خدا به عرض سلام ضمن تسلیت ایام فاطمیه و خوش آمدگویی به همه دوستان این مجموعه صحبت ها رو شروع میکنیم. تصویر زن در نهج البلاغه جلسه اول، یعنی درآمد و طرح بحث. البته یه قصد دارم بعد از اون مقدمه یه به خود نهج البلاغه بپردازم، یعنی نهج البلاغه تدوینش، تاریخش، یه نکات مربوط که تا حدی به بحث‌های آینده هم مربوط خواهد بود. من مقدمه رو با یه تمسکی با سخنان حضرت علی علیه السلام شروع میکنیم. و آن حضرت علیه السلام در این حکمت 82 فرمودن: شما رو به 5 برنامه 5 چیز وصیت میکنم که اگر برای یافتنش مشقت سفری سخت را عهده داشتید، هر آنی سزاوار است. احدی از شما جز به پروردگارش امید نبندد، جز از گناهش وحشت نکند، و از اعلام نمیدانند به وقت پرسش شدن از چیزی که نمیداند حیا نکند، و از آموختن علمی که دارا نیست شرم ننماید، و بر شما بار به شکیبایی، چون که شکیبایی نسبت به ایمان به منزله سر نسبت به بدن است، در بدنی که سر نیست و در ایمانی که شکیبایی نیست خیلی نیست. من لطفا یه صلواتی بفرمایید تا اینکه برها متبرک بشه جلسه نمایم. من متوجه هستم که الان ایام فاطمیه است و برها خیلی مجالس هم هست. مجلس که ما داریم یکی به صورت رسمی نیست، به صورت آخر جمعه شب هم هست و اینا به صورت درس لکچره، ولی میبینی که شاید من اینو ضرورت شم احساس کردم. ببینید این عکس صفحه اولا یکی از نسخه های قدیمی نهج البلاغه است که در عراق کپی شده، استنساخ شده سال 683 هجریه. و بعد در مورد خود نهج البلاغه میدونیم شاید مهمترین یا معروفترین شارح اون ابن ابوالحدید معتزلیه، اهل سنت ولی با صدای کلامی اعتزاله. در همون مقدمه نهج البلاغه بعد از صحبت فصاحت و بلاغت نهج البلاغه میگه: و اما فصاحت او، یعنی فصاحت حضرت علی علیه السلام، پیشوای فصیحان و سرورای بلیغان است، لذا در بالای کلام او گفته شده پایین‌تر از کلام خالق و برتر از کلام مخلوقینی است، و مردم از او راه و رسم خطابه و نوشتر را آموختند. میخوام در تمامی سخنرانی این در ذهنتون باشه که به هر حال این نهج البلاغه واقعا کتاب ارزشمندی، همه هم آشنایین، احتیاجی هم نیست کسی اون باره ارزشمنده، کافیه خودمون باز کنیم مثل همون حکمت 82 بخونیمش، همون یه دونه نشون میده که کسی این سخن رو گفته. واقعا همونی توصیفی که ابن ابوالحدید کرده در موردش شایسته است. مثلا چکیده بحثی، چکیده که الان مطرح میکنم، یکم این مجموعه چکیده سخنرانی ها خواهد بود که در اون اینه، در اون مطلبی که فرستاده شد و شما احتمالا دیدید، من دو مرتبه تکرارش میکنم. ببینید چگونه نگرش زن در اسلام بیگمانی که چالش برانگیزترین مسئله اسلامی در دوره معاصر است. وقتی که با غربی ها صحبت میکنیم، وقتی حتی داخل کشور خودمون سوالای مطرح میشه یا در هر معاهدی هستش، فقط برای تشیع نیست، مسئله زن، آزادی زنان، حقوق زنان، نحوه برخورد از مسائل مهمه. برای ادیان دیگه هم هست، یهودیت، مسیحیت، ولی تا حدی به خاطر تبلیغات معاصر و شرک معاصر اسم اسلام اصلا، من خیلی سریع میگم، بیشتر بد رفته. هر بار با مسلمانان پاسخگو باشن که ما زن ستیز نیستیم، ما مثلا پیامبرم اینجوری با زنان رفتار میکرد. برای مطلب کاملا شناخته شده شما هم درگیر هستید، مسئله حجاب معناش چیه، این چیه و همه مسائل دیگه. اون وقت ما برای شیعیان یک کمی یه مسئله خود پیشتر شده که شما در نهج البلاغه یکی مواردی دارید و خصوصا این خطبه 80 که موضوع مورد تمرکز ما در این مجموع سخنرانی ها هست و الان خواهید دیدش، جملاتی از حضرت علی علیه السلام نقل شده که تا حدی ظاهر یا تصویر منفی از زنان میده. یعنی بعضی حالا لغت زن ستیز رو براش به کار بردن، بعضی حالا میساجینی لغت غربی رو به کار بردن، و خب این باعث ایجاد سوالات و اشکالاتی میشه. ببینید اگر ما اهل سنت بودیم شاید این خیلی مشکل نبود، مگه چنین جمله‌ای از پیامبر نباشه، که اونا از همین موارد زیاد دارن، شاید جلسات بعدم ببینیم چه از پیامبر چه صحابه خودشون. ولی خب برای ما حضرت علی تنها یک فرد عالم نیست، بلکه امامیه که معصومه، امامی که ما ازش تبعیت کنیم، امامی که اگر جمله‌هاش نمودی از حقیقته. اگر این جمله‌ها از حضرت علی باشه، نحوه برخورد ما، نحوه برداشت ما از این جملات با چجوری باشه، چگونه باید با اونا زندگی کنیم، چگونه برخورد کنیم. یعنی من خیلی سریع بگم، یک از دلایلی که من خودم وارد این قضیه شدم یا علاقه من شدم به این مبحث الزاما حقوق زنان نیست، اون هم خیلی مهمه، ولی این قسمتی هم مسئله امامته. یعنی این نتیجه های مهمی بر مسئله علم امام، شخصیت امام، درک من از امامت مطرح میکنه. و این رو میخواستم در پس ذهنتون حداقل بعضی صحبتی که انجام میدم داشته باشید. ببینید در کلیت کارهای زیادی هم انجام شده، در مورد همین خطبه 80 هم کارهای زیادی هم انجام شده، کارهای بسیار خوبی هم انجام شده، خصوصا در این جایی که بعضیشون متأسفانه شناخته شده نیستن، در همین حتی کارهای دانشگاهی داخل ایران در این 10 سال اخیر 15 سال اخیر. ما تقریبا ادعای کاملا نوآوری خیلی خیلی زیادی نداریم، نمی‌گیم که همه چیزایی که ما انجام میدیم جدیده، ولی خب یکی دو مورد داریم. یعنی حالا اگه خودستایی نباشه و من این گروهی که باشون کار میکنم واقعا بهش مفتخرم و خداوند شکر گذارم که با دونی دونا به طریق آشنا شدیم و با همکاری شدیم، فکر میکنیم یه نتایج جدیدی خواهیم داشت که بر مبنای نتایج بقیه قرار گرفته. ما یکی دو قدم امیدواریم اونو جلوتر بردیم یا حداقل راه حل جدیدتری رو ارائه دادیم. ببینید این بند بعد تا حدی به این مطلب اشاره میکنه، هرچند تحقیقات مختلفی در این زمینه صورت گرفته، اما با توجه به پیچیدگی‌های تاریخی به نظر میرسد هنوز جای کار بسیار باقی است. خب قطعا مونده، یعنی این مسئله هنوز یعنی کاملا حل نشده و بررسی تاثیر زن در نهج البلاغه نیازمند توجه به جریان‌های فکری و فرهنگی موثر در شکل‌گیری نگرش منفی به زنان هست. یعنی غیر از نهج البلاغه به هر حال باید قبول کنید در مجموعه ادبیات دینی ما، اگه به ذات اون بزنیم که در مجموعه جامعه دینی ما چنین دیدگاه منفی وجود داره و وجود داشته. حالا اونم بعدن بحث میشه. بعد مطالعه زیرساختی و رسمند بر روی منابع نهج البلاغه، شیوه نگارش آن یا شیوه تدوین آن فکر میکنم، و نیز مقایسه مضامین مطرح شده در این کتاب و نصوص قرآنی، حدیثی و تاریخی است. در این رشته دست گفتار سخنران میکوشن با مروری برای مسائل و منظری متفاوت به این موضوع نگریسته و با استفاده توامان از روش‌های سنتی و نوین در بررسی اسناد و متون حدیث در برابر این چالش قدیمی افاق‌های دیگری را پیشنهاد دهم. ببینید این کاری ما چه میکنیم؟ ببینید 8 جلسه است. 8 جلسه عمدتا از خطبه 80. البته ما مطالب دیگه‌ای خواهیم گفت، اضافاتی هم خواهیم رفت و نکات خارج هم شد، ولی تمرکز برای اونه. و شاید بگید که خب این چطور 8 جلسه برای این، البته مطالب دیگه هم گفته میشه در وسط راه، ولی برای اینکه یه دلیل همینه که این چنین کارهایی یه کارهای جزئی و تکنیکاله و یه خود فشرده بیشتر احتیاج داره و ما سعی کردیم که ما اگر ادعای کار جدید بودن یا نداشته باشیم که حالا هستش، من توضیح میدم، ولی نوعی کامل بودن و جامع بودن افروش رو سعی کردیم داشته باشیم. از روی اگر متون سخنرانی نگاه کنید و حالا من وقتی اونجا رو نمیذارم بهتر رو سعی کنم یه خود جزئی تر توضیح بدم. شاید یک کمی اول جلو بریم خود اون خطبه 80 رو ببینیم که یک کمی ذهنیت اگر برای کسانی که آشنا نیستن آشنا بشه. ببینید این عربیش من شاید فارسیشو بذارم، حالا اگه احتیاجی بود سوالی بود میتونیم عربیشو برگردیم. ببینید اینجا نوشته شده که از خطبه های آن حضرت پس از پایان جنگ جمل، این ترجمه برای انصاریانه. در ترجمه عربی صوفی ساله ببینید اینا یه نکاتیه، نوشته خطبه های حضرت پس از جنگ پایان جنگ جمل در نکوهش رساندن، حداقل در اون ورژن عربی که استاندارد شده و چاپ میکنن اون تو پرانتزی یا اضافه‌ای داره در اون سرفصل سرتیت نکوهش زنان. حالا ولی در عوض این یک و دوی که الان اینجا اضافه شده که مترجم اضافه کرده و اگه نگاه کنید تو نسخه عربی هم داره بیان فرق بین ترجمه مرعو اصل و مدیریت البیت نبوده. حالا این یه نکته شاید کوچیکی باشه، ولی این نکات کوچیک ممکنه بعضی وقت نتایج مهمتری داشته باشه. و ظاهر خطبه به این صورته که اونی که در نهج البلاغه اومده که این مردان زنان از نظر ایمان و از جهت عرف و در مرحله عقل کم بهره و ناقصند. یعنی در سه مورد گفته میشه که زنان نسبت به مردان مقایسه مشخص به نسبت به کیه، از نظر ایمان، از جهت این لغت که ترجمه ارث، ولی اگر نگاه کنی نواقص الحظوظ در بهره است، یعنی عربیش از بهره، حالا بهره بردن یا از بردن رو به ارث ترجمه کنیم شاید یه تفسیری باشه ازش، ولی خب این برداشتیه که با توضیحی که داده میشه خیلی هم ترجمه خارج از متن نخواهد بود و در مرحله عقل هم کم بهره و ناقصن. بعد این ببینید این خطبه سه قسمت داره. یه قسمت این مدعای اوله که جمله اوله و الان خوندیم که یه ادعایی شده که زنان در سه مورد از مردان کم بهره تر و ناقص ترن. بعد توضیح داده میشه. اما نقصان ایمانشان به اعتبار معاف بودن از نماز و روزه در ایام قاعدگی است، این اولیشه. اما نقصان ارثشان به اعتبارشان که سهم ارث آنان نصف سهم ارث مردان است. اما نقصان عقلشان به اعتبار اینکه شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است. یعنی اینجا نوعی استدلالا بیان میشه. اینجا یه رو قیاسای مخفی وجود داره به یه نوعی که ببینید این نمیگه اون اینا کازه علت کم بودن ایمان و ارثشونه، اینا نشانه، یعنی حتی لغت بیکاز تو انگلیسی هم به این معناست. و بعد استدلالی که پشت این نهفته شده به این معناست که این حکم از طرف خداوند بیان شده، خداوند حکیم و داناست، برابر این چون حتما یه تفاوت ها بر مبنای یه حقیقتیه. ببین من دارم استدلال رو حالا تقویت میکنم و بر مبنای اون اگر این تفاوت وجود داره باید یه تفاوتی تو زن و مرد وجود داشته باشه و این نشانه اونه. اگر مثلا کمتر نماز و روزه بخونه بگیرن ایمانشون کمتره یا از این مسائل. و این استدلال به این صورته، به خود قدرتش هم تا حدی با اینه، یعنی که عملا داره میگه حکم، چون شریعت برای مبنای ما باورمونی که خداوند واضع شریعت اسلامه، برابر این نتیجهش اینه که این استدلال به این صورت داره عمل میکنه. و بعد از این که اینو استدلال رو نتیجه گرفت و استدلال کرد که به اینو مثلا مدعا رو ثابت کرد، مرحله سوم نتیجه عملی گرفته میشه که اینجا حالا تحت بند مدیریت خانوادگی گذاشته که از بدهاشان پروا کنید، از خوبانشان در حذر باشید و در امور پسندیده از آنان پیروی نکنید تا در اعمال ناشایسته طمع پیروی نداشته باشند. ببینید این دستور عمل هم نسبتاً کلیه و مشخصه و من قصد این جلسه بحث و تحلیل این خطبه نیست، قصدم این تحلیل جزئی رو میذارم جلسه دیگه، ولی خب اساسا میخوام یه احساسی ایجاد کنم که خب اینجا یه سوالی وجود داره، امیدوارم برداشت کنم که برای خیلی سوال یا مشکل یا مسئله ایجاد میشه. و یعنی اگه حالا کسی هستم که براش سوالی نباشه من حالا مطرح میکنم، ما سعی میکنیم اینو تا حدی، یعنی اگه سوالی بود مطرح بحثش بکنیم، حالا جزئیاتش رو همه رو الان مطرح نمیکنیم. ببینید میخوام بگم که این سنس حداقل سوال رو ببینم مطرح میشه، بعد که تا ما حالا برگردیم به این خطبه یه خود مسائل رو مطرح میکنیم، ولی کلیت بحث از طرف من جلسه بعده به خود این خطبه و موارد دیگه که در چه بلا اومده، ولی بعد از اون حتی دوستان دیگه همه هشت جلسه ببینید دارن بحث میکنن. ببینید در یکی از کانال‌های تلگرامی میتونید ببینید همین خطبه همین مسئله بحث شده بود، یکی از دوستانی که فقط مقیم ایران هم هستن میگن که من میخوام بگم این احساس تا حداقل ببینید چه احساسی بوده. بنده قریب 20 سال تحصیلات حوزه‌ای دارم و ایشون تحصیلات دانشگاهی هم دارن و بسیار پیرامون این جریان بحث کردم، حتی از بزرگان سوال پرسیدم ولی ذهنم قانع نشد. تنها چیزی که به خاطرم تبادر میکنه که مثل ابن عربی که تعبیرات غریبی از قرآن دارد در این مورد هم تعبیر کنیم تا بلکه شهیدین مخدوش نشود. یعنی ببینید این برداشتی که اینجا هست، این خطبه با خیلی از برداشت‌های ما از زنان و مردان نمیخونه، هم برداشت عقلی ما نمیخونه، هم برداشت قرآنی ما نمیخونه، هم نظر این فرد و نظر خود من و خیلی دیگه شد اینجا چشم گرفت میکنند و برداشت حدیثی ما نمیخونه. یعنی سوال ما اینه که خب چطور زنان از نظر عقل کمترن و این عقل به چه معناست؟ خب شما الان بهترین سرجنا رو دارید، بهترین جراح قلب رو دارید، بهترین سیاست مداره داریم، ما در دوره زنون کنیم که خانم مرکل هستن نانسی پلوسی. یعنی اگر چه چیزی که تو زنها کمتره، با ترامپ مخواهیم مقایسش کنیم، با کی مخواهیم مقایسش کنیم؟ بعد خب اینا هست، یعنی این کلیت این مشکل این قدرت این خطبه و پیچیدگی که ایجاد میکنه در کلیتشه، در جامعه خیلی کلیه، از زنان صحبت میکنه. حالا این در ظاهرش حداقل از زنانه، مطلقه. ببینید عرب معاشره ان النساء نواصل ایمان. خب بعد حتی در مسئله ایمان از اون بالاتر، حالا عقل که اونم مهم هست، ولی ایمان شما واقعا ایمان آسیه زن فرعون یا ایمان حضرت مریم، ایمان حضرت زینب، آیا از این ایمان اصلا ما بالاتر میتونیم داشته باشیم؟ این ایمان حضرت مریم به گونه ای که در کودکی وقتی قضا 8 9 سالگی در معبد به امانت سپرده شده و قضاهای معجزه آمیز براش میاد، چنان با ایمان صحبت میکنه که زکریا پیامبر خدا از ایشون درس میگیره، میره توی اون معبد و دعا میکنی که خدای حالا که به مریم اینجوری حضرت مریم اینجوری کمک میکنی، خب به ما مثلا یه فرزندی بده. حالا مسئله دیگه، آیا این اصلا چجوری معنا داره؟ آیا مسئله نماز و روزه خوندن، حالا کسرت نماز و روزه خوندن، اولا خانم‌ها که روزه‌شون رو قضا میکنن، بعد حالا نماز هم که حالا کسرت نماز اینا که خوارج هم خیلی نماز میخوندن، و اینم یه سواله. من حالا اینا رو خیلی الان نمیخوام بحث کنم، ولی خب نمیخوام هم که حالا کاملا از اون ور استدلال گفتم اینورم نگم. بعد ارث هم حالا بله، حالا ارث هم داستان داره، اصلا معنی ارث چیه، با چی کار میکنیم؟ در همه موارد هم حالا اینجوری نیست که ارث زن ها در همه موارد هم وقت زن مردگرار هم قرار گرفتن مرد دو به یک نسبت زن ارث ببره. بعد هم حالا ارثی ثروت دنیوی و مادی، واقعا حالا یعنی مقصود اینه که هرکی پول بیشتری داشت بهتره در لحاظ اسلامی، یعنی دیدگاه چیزه. و اون دستورهای آخر که به نظر سوال برانگیزه، به هر حال باید این سوال مطرح کرد که آیا واقعا ما از یه نصیحت یه همسر خوب باید یه نصیحت درستی همسر پرهیز کنیم؟ پس زهیر ابن قین که در عاشورا که میخواست بره و این عثمانی بود، بعد سعی کرد امام حسین نبینه، کاروانش عقب نگه میداشت تا اینکه امام حسین براش پیغام فرستاد، بعد نمیخواست بره، همسرش که بود نوه رسول الله صدا کرده برو ببین چی میگه. خب چنین مؤمنان و خودشون تشویق کردن فرزندانشون برن ام البنین، آیا نصیحت ام البنین این چیز زنانه نمیشه پذیرفت؟ به هر حال ببین، به هر حال اگه استدلال، حالا به هر حال این یه نکاتی که مطرحه. و برابر این مثلا ببینید که بار برمیگردم به این دوستمون که که در گروه تلگرامی بودم، من گفتم دوستان تأثیرات حوزوی دارن، یه جمله قشنگ میگن، میگن واقعا به جد بنده منتظر توجیه عقلانی و در این منطقه پیرامونی روایتی گفتم هستم و هر شخص بزرگوار شخصی رو توان از ذهن من روشن کنن، حقیقتا تا آخر عمر احساس دین به خواهم داشت. بعد یه توضیح جالبی دارم، میگه بزرگوار میدارید مشکلی که همیشه ذهن بنده را درگیر کرده کجاست؟ و این در مورد با این حدیث و حدیث دیگه مهمه، این نکته مهمی. آخر مخاطب اولیه و اصلی این روایات و آیات اعراب و غیر اعراب ساده دل و بی سواد بودن، غالبا بر ظاهر آنچه میشنیدن عمل میکردن. ببینید یکی از راههای که من توضیح دادم که ما این حدیث مردم خواستن یه خودش جمعش کنن، تفسیر و تعبیر ظاهره، ولی حقیقت ایشون بیان کردن این احادیث رو روایت قرآن ظاهر خیلی مهمه، چون اکثر مردم همون ظاهر رو میفهمن مگر خلاف ظاهر الزامی باشه. تدبر و تعقل در بستر اندیشه و علم شک میگیره، و این هم معمولا برای مسلمانی که مکلف به فهم ظاهر آیات و روایت است نشدنی یا بعید است. حتی در طول تاریخ علمای ما هم که مدعی فهم قرآن و تدبر در دین بودن، خودشون از صرف علما هستن، بر مبنای ظاهر همین دستورات عمل میکردن. متون روایی ما مشهون از این هاست، خود علما هم عینا به همین ها عمل میکردن. ببینید تا این 60 سال پیش آقای سید حسین قزوینی گفته، حالا اگر منم چیزی همین آقای سید حسین قزوینی که الان تو عراق هستن در خط مرجعیت هم هستن، انگلیسیشون خیلی خوبه، یه سخنرانی تو این زمینه دارن، منتها تعبیرش اینه که با ما فرق داره، یعنی نچینی که ما میکنیم با ایشون کمی فرق داره، ولی ایشون میگفت ما تا 60 سال قبل برای هیچ کس مشکلی نبود. ایشون هم یعنی دقیقاً دنبالن که خودش رو حل کنه. اتفاقا شب فاطمی هم پارسا صحبت کردن، حالا اگه احتیاج بود لینکش رو تو یوتیوب میتونید پیدا کنید، انگلیسی هم هست. و برابر این مشکلات وجود داره، یعنی علمای ما جامعه دینی ما حساس نبود، ظاهر پذیرفته بود، مشکلی براش نشد نبود، ولی حالا خیلی مشکله. یعنی حتی تا 20 سال قبل هم اگر مشکل نبود دیگه الان مشکله. یعنی الان شما به عنوان یه حکومت، شما خانم جاسین آردن نیوزیلند به هر مواردی که خیلی آقایون دیگه ترجیح میدید، یا همه خانم مرکل، واقعا نشان داده که سیاست‌داری درجه اولی. من یه نکته رو بگم، شاید جلسه بعد میشه بگم، ببینید با حس زنانگیشون هم خانم مرکل یک سیاستمدار قوی هستن. مثلا خانم تاچر اومد و خیلی سیاست قوی بود، ولی برای اینکه از هر مردی مطرح شد، یعنی هر احساس رحم و محبت من چیزی که زنان چیز میشن در خودش کش، و اصلا موافق نبود زنها بیان در سیاست، اصلا کمک هم نمی کرد و بعد مورد عدم علاقه بسیار زیاده. ولی خانم مرکل نوعا رفتارش زنانه است، ولی چیز هم هست، یعنی اینم یه نقطه، یعنی که زنی که بیاد مرد بشن الزامی نیست که موفق بشه تا مرد درجه دو باشه یا مرد نوع دوم باشه. حالا این مفصلی که میشه جلسه دیگه صحبت کرد. اما همه مثل این دوستمون که ایران هستن تاثیر علوم حوزوی کردن اینجور برخورد نمیکنن. اما چی گفتم، تا 60 سال قبل اکثر علمای ما و برداشتشون که قبول داشتن. یک دوست دیگه دارن در همون گروه یک جمله گفتن، معمولا اینجوری صحبت میکنن، در بس میپذیریم و اشارهش میپذیریم، برای ایشون هم مشکلی وجود داره، این کلام حقه. و ایشون هم خیال نکنی، ایشون هم مقیم آمریکا هستن و بسیار موفق در دانشگاهات آیوی لیگ هم تحصیل کردن، هم در کمپانی دسته درجه یک کار میکنن و بسیار هم دوست خودم هم هستن. بعد چیزه و برای این برخورد هم متفاوته. بعضی میگن نه این حقیقته، بعد هم میگن که شما عقلی دارید که آوردید تو این قضیه دخالت دادید، بعد عقل شما این عقل مثلا مدل شده و قبلی شده و نمیدونم حالا هر چیزی هست، بعد نمیفهمید. همین مشکلات جامعه ما همینه. مثلا شما میگید به سلفی ها بگید و خیلی از اهل سنت بگید نه، میگه هر کسی در جای خودشه، فقط اینجوری خلق شده. شما همین نظم رو که به هم زدید، هایرارکی رو که به هم زدید، به هم زدید باشه، یا خانواده به هم ریخته، همه چیزا به هم ریخته، این همه مسائل دیگه پیش اومده. حالا استدلال اونا هم هست، یعنی اون استدلال همیشه وجود داره. محمد عبدو که ما خیلی در این 100 سال اخیر به خاطر تاثیر سید جمال الدین اسدآبادی، سید جمال الدین اسدآبادی محمد عبدو دانشمند مصری رو تحت تاثیر قرار داد و نهج البلاغه رو به اون آشنا کرد، محمد عبدو اون رو تصحیح کرد یا ترویج کرد و تفسیر کرد و بعد اتفاقا تو ماده مرتبه رایج شد. محمد عبدو هم کاملا موافقه، یعنی اکثر علما موافقن. شما بگیرید همین ببینید ترجمه اینجا حکایت میکنه موافقه، میگه بیان تفاوت‌های زنان و مردان و بعدش ازش نتیجه اینه که شما خانواده‌تون رو باید اینجوری مدیریت کنید، مدیریت خانوادگی اینجوری باید باشه. خب حالا ببینید میشه اینجوری خوندن و مدیریت کرد؟ خب حالا یه مرحله دیگه است.
آقای دکتر ببخشید، یه سری دوستان خواستن که بخش عربی رو یه بار دیگه نشون بدیم بهشون.
حتماً ببینید، حتماً می‌خوام. یا معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان نواقص الحضور. بله عربی بهتره. من ترجمه جلسه دیگه ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی استفاده می‌کنم. این جلسه می‌خواستم یه خود ظاهرش قشنگ‌تر باشه، رنگ و اوناش می‌بینی قشنگ‌تر اون ترجمه کنم. نواقص الحضور فهم نقصان ایمان هن نفق با اوده هن عن الصلاه و صيام في ايام حيضهن و ما نقصان اول هن فشهادت امرأتين شهادت امرأتين كشهادت الرجل الواحد و من نقصان الحضور ذهن نه فما وارثون الا انصاف من وارث رجال. بعد این جمله های اصول مدیریت اینا تو نحوه بلاغه نیست، تو عربیش نیست، نسخه عربیش نیست، حالا نسخه قدیمی هم نمیدونم، ولی این جدید اضافه کردن، یعنی قدیم کردن نیست، جدید خوشم اضافه کردن. فت و شراق النساء و کونوا مخيارهن الا حذرن ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمئن يطمئن في المنكر. حالا یه خود احتیاط کنید، یعنی من یکی توضیح دادم که ما موضوعمون چیه، ولی به هر حال من باید بسیاره. ببینید این مشکلای زیادی داره. یکی از مشکلاتی که حتی یک خانم خیلی استاد هاروارد خانم ماری شیمل خیلی تخصص عرفان اسلامی داشت، گفت والا این جمله از نظری خیلی بعیده، کسی که این همه زن برجسته دور و برش بود و اینا. به هر حال این لیستو استون آقای هیدر تهیه کردن که سخنان بعدی هستن. ببینید چقدر زنان برجسته در نزدیک حضرت علی علیه السلام بودن. در حال حالا من دیگه تو این بس نمیرم، شاید جلسه دیگه احتیاج بود، ولی ببینید مادر خودشون بعد به خاطر ادابتر شده بودن، فرزند خونده بودن، خانه پیامبر بودن، عمه‌هاشون. ببین یکی از ویژگی‌هایی که حالا باز آدم یاد در ذهن باشه، از عمه‌های پیامبر اکثرا ایمان آوردن، از عموهای پیامبر فقط همسه ایمان آورد، یعنی بعد زنانی که ایمان میآوردن مشکل می‌شدن، طرد می‌شدن. ما تو همین شهر اون یه خانم کلدانی مسیحی شد و بعد زن بچه و شوهر و بچه و اینش تردش کرده. ببخشید خانم کلدانی مسلمان شد، من چرا که گفتم خانم کلدانی مسلمان شد و بعد که مسیحی عرب بود مسلمان شد و بعد واقعا شوهر و بچه ها تردش کرده. خب این چنین استقامتی، خب حالا اینجا ایمان کمی یا زیاده باید نگاه. ببینید یه برای آقای عبدالکریم سروش شناخته شده هستم و من به این دلیل نمیذارم که ایشون خلاصه خوبی داره، انصافا این خلاصه خوبیه و من البته نقد میکنم از جاش موافقم. این خلاصه تقریبا همه چیز برای ما توضیح میده. ببینید ایشون میگن به هر حال این کلمات در نهج البلاغه وجود دارن، باید پاسخهای برای آنها بیابیم. درست میگن و این کلمات هم یک کلمه هم نیست، من یک کمی بیشتر نشون میدم، ولی مهمترینش به نظرم اینه. و وقتی که ما نشون میدیم که اینجا با چی کار کرد، چی میشه، چه اتفاقی میفته انشاءالله، بقیه هم خیلیش راحت جا میفته. یکی دو تا دیگه هست که همین متدولوژی میشه به کار بود، اگر وقت بود جلسه اضافی دوستان خواستم ممکنه انجام بشه در آخر. ببین اما اینجا یه جمله کلی میگن، اگر ما صحت آنها رو به چالش بکشیم در اون صورت تمام منابع دینی ما زیر سوال خواهد رفت. نه، این اینجاست که اشکال کلی میشونه. صحت آنها رو به چالش بکشیم یعنی بگیم از حضرت علی نیستش، اینها از امام معصوم صادر نشده. این راهیه که کمتر انتخاب شده، حالا توضیح میدیم این راه کمتر انتخاب شده، ولی این راهی که ما میخوایم انتخاب کنیم. یعنی اگر یک جمله تمامی هشت جلسه رو به هم وصل میکنه، ما قصدمونه که نشون بدیم که این جمله از حضرت علی صادر نشده. حالا من یک کمی بهترم توضیح میدم. و اگر اینم نشون بدیم، نه هیچ مشکلی وجود پیش نمیاد. تمام منابع حدیثی ما همینجورن. این که نمیگیم که کافی یا من لا یاسر فقیه هر چی توش اومده که صد درصد وحی الهیش، مشکلی نیستش، هیچ ایرادی نداره. خود آقای مطهری یادمه اصلا دکتر شریعتی جرأت نکرده بود بگید که مثلا کافی حدیث مشکل داره، ولی آقای مطهری ببخشید استاری گفت نه تو کافی هم حدیث هست که مفته، یعنی همین با این لحن به کار برده بود، اصلا غلطه. نه قطعا تو کافی که غلط باشه تو نهج برقم ممکن اشتباه شده باشه. ببینید حرف ما اینه که بگیم که اینها توسط حضرت علی بیان نشده. ببینید سه جور میشه برخورد کرد. یه راهی که اون دوستمون رفت و خیلی علما تا 60 سال قبل رفتن، الان هم خیلی داشت معتقدن، قبول کنیم اصلا مشکلی نداره، یه توضیحی بدیم که آقا عدالت معنی نه این که همه با هم برابرن، همه مشمس به همه، هر کسی در جای خودش، یه گربه مثلا با یه سگ فرق داره، یه با موش فرق داره، همه در یه جای خودشن، بعده با آزاد فرق داره، حالا زنم با مرد فرق داره، اصلا جامعه به صلاح، دنیا به صلاح، هر کسی در جای خودش و در ذات خودش باشه. این نوع استدلال دارن و اونها در بس قبول کردن. حالا مجبور این توضیحاتی بدم، یعنی تا 60 سال قبل احتیاج به توضیح هم نبود، حالا الان قطعا با توجه که مردم سوال میکنن این معنیش چیه کار باید کرد، باید یه توضیحاتی بدن. اون یه برخورده. یه برخورد دیگه که برخورد غالب بوده تو این 45 همین 60 سال اخیر که اینو توجیهش کنیم که تو بند بعدی خواهیم دید. یه برخوردم که ما میخوایم بریم اینه که بگیم نه، یعنی توجیهش کنیم، توضیح میدم به چه گونه توجیهش کنیم، یه جوری هماهنگش کنیم، تحلیلش کنیم. اون برخورد غالب بوده، بیشتر انرژی مردم صرف اون شده که این کارو انجام بدن، ولی ما حاصل سری سوال بدیم، ولی هیچ شما منابع ما همه سری سوال نمیره، فقط همین خطبه سری سوال میره، همه خطبه این یا اشتباه شده که وارد شده. اگر ما دامنه بی توی محفظ باشیم انجام بدین، حالا این هم یه لیول های مختلفی داره، نه این خطبه اشتباهه، حالا کتاب سید رضی رو نباید پاک کنیم اگر همینجور چاپ کنیم، برای ممکنه مجموعه دیگه از گفتای حضرت علی تهیه بشه که خود سید رضی هم که نگفته همه رو جمع کرده، ما مجموعه دیگه رو باید تهیه بکنیم. ببینید اون بند دوم مربوط به اون راه حلیه که توجیه میکنه. ببینید اینم جمله جالبی، اگر ما بگوییم احکام و سخنان شبه کلی هستن، فقط به یک زن اشاره میشود، آنها نه تنها زنان بلکه مردم بسیاری از احکام دیگر ما برای این اساس هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. ببینید ایشون میگن که این ظاهر خطبه یک قضیه کلی است، ان النساء زنان، همه زنان، زن از آن جهت که زن است، مشکل این خطبه هم همینه. اونایی که خواستن در برن اینو، خب از این راه شروع کردن، اینو از یه سوره کلی تبدیلش کنن به یه سوره جزئی، یعنی بگن که این کلی نیست، جزئی، ظاهرش کلیه، همین عبارتی که به کار برده شده شبه کلی، بنابراین بگن که یا در مورد، یعنی محدودش کنم یه فرد خاص که طبیعتا اسم اولی که میاد عایشه است، یعنی بگن که این خطبه اصلا مقصود حضرت علی راجع به عایشه بوده. ببینید دو تا وجه داره، میتونن حضرت علی این حرفای کلی رو جاوی زنان بزنن بعد از جنگ جمل، ولی خطابشون به همین زنان باشه، فقط شأن بیان حدیث اون جنگ جمل و عمل کرده عایشه باشه. این یه راهه. یه راه دیگه اینه که نه، اصلا این خطبه نه تنها چیزه، اصلا فقط در مورد عایشه است، در مورد عایشه است دیگه، همیشه قضیه دیگه در مورد عایشه است. حالا ما معتقدیم این درست نیست و نشون خواهیم داد و راه حل خیلی خوبی هم نیست، حتی بیان به عایشه هم باشه درست، نه این که نشون میدیم نه در مورد عایشه تنها است، نه درسته. یه راه دیگه ای که آقای مکاره شیرازی که متوجه هستن اینجا مشکلی وجود داره، چون بعضیا خیلی متوجه یعنی حالا نمیخوام چیزی بگم، ایشون خیلی سعی کردن که نه این قضاای نکنه، این حدیث این قضاای جزئیه، راجب زنان اون اصله، زنان اون اصل این گونه بودن، زنان اون محله، اون کشوره. این راه غلطی نیست و اگرم راه دیگه ما پیدا نکنیم باید به همین اکتفا کنیم. ببینید این مورد وجود داره، ما احادیثی داریم، من قبلا صحبت کردم در مورد مردم شهر ری و احادیث بسیار منفیه و حالا دوستان شهر ری با من چیز نکنم، خودم تعلق خاطر دارم شهر ری، پدر بزرگم اونجا درست شده و همیشه هم سر میذارم اینا، ولی واقعا احادیث منفیه و بعد معناش چیه؟ معنی که آقا الالعبد شهر ری، یعنی اصلا مثلا یه حدیث هست که ایمان به قلب مردم شهر ری وارد نمیشه و شما باید اینو الالعبد بگید مردم شهر ری باید ایمان به قلبش وارد نمیشه، این احادیث تندتر از این اگه بخواید میتونم نشون بدم ولی فکر کنم احتیاجی نیست. و بعد اینو ما چه جور برداشت کنیم؟ یا باید بگیم احادیث اصلا صادر نشده یا اینکه با جزئیه بکنیم و این جزئیه درسته، توجهتون باشه که شهر ری خیلی نقش مهمی داره در اصلا تدوین حدیث شیعه. کلینی از ری، خود شیخ کوفه‌صدوق مدتی ری زندگی کرده، همین الانم هم و به هر حال می‌بینی که مجموعه جدید حدیثی که داره چاپ میشه تحت عنوان حکمت نامه از افرادی که منتسب به شهر ری هم داره چاپ میشه. برابری این حالا ما واقعا حدیث چی رو بفهمیم؟ بعد جواب اینه که در 100 ساله اول در دوره بنی امیه تا سال 32 شهر ری یک شهر کاملا امویه. اولا صحبت استراتژی و اعرابی که اونجا هستن مردم موالی اینا کاری نیستن و بسیار ضد اهل بیتن، بسیار لعنت لعن کردن امام حضرت علی علیه السلام بسیار بر منابر حاکمان اونجا با تاکید انجام میشه. البته خب امارت عبدالعزیز تموش کرد، یعنی اگر حدیثی نشد از امام جعفر صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام مربوط به ری اون موقع است. همون چیزی که ما موالی داریم مثل دیلمیان صحبت شده. بنابراین این یه راهی هست، ولی ما حرفمون اینه که در این مورد در اون موارد یه قرینه وجود داره که میشه این کار کرد. توی این مورد این قرینه خیلی هم وجود نداره و به نظر میاد که حالا این راه حل ممکنه باشه ولی نیست. اگه راه حل بیشتر و بهتری پیدا کنیم از این پچورکینگ شاید بتونیم در بریم. در این مورد خاص ما فکر میکنیم یه چیزی مطلب بیشتری وجود داره. بعدم جمله بعدی آقای سوشت هم درسته، میگه اگه ما عوابق رو همون گونه که هستن قبول کنیم باید عوابق ناصر گازرانیان رو با جامعه فعلی من هستن، با خانم مرکل، خانم پلیسی که تواناییشون در خانومی که وزیر هستن، خانم حالا من اسم خارجی هم بودن، خانوم هایی که شما بانوی محدثه داشتی، مشتهده داشتی که محدثه مشتهده بودن، اصلا تجارب عرفانی هم داشتن در اصفهان هست، اسمش الان یادم افتاد دقیقاً. بعد ممکنه اگه لطف کنن خانم دوستان میتونم چرتون بپرسن. ببین ما خیلی الان خانمای خیلی فریفته داریم و در ایران داریم، اصلا این نمیخونه کشورت زندگی ما نمیخونه. حالا یه جوری میخوان اینجوری زندگی کنین یا به هر حال حالا کسایی هستن سعی میکنن، ولی این حقیقتیه، این جمله حقیقتیه. جمله بعدی هم که میگن و اینم درسته، من اون جمله اولشون رو قبول نداشتم که چالش بکشیم تمام منو با اون زیر سوال میره، نه ما اتفاقا می‌خواستم همین کارو کنم. آنچه من می‌تونم بگم که در این مورد چنین احادیثی نوعی بی‌توجهی مطلق وجود داره، این درست میگن. آنها به طور جدی مورد توجه قرار نگرفتن، برای من هیچ راه حل جدی برای آنها پیدا نشد. البته باید دقیق بگم در انجام شده ولی شناخته نمیشه. ببینید در جامعه حوزه‌ای دانشگاهی ما نسل جدیدتر، نه اونایی که شما حالا ممکنه در شبکه‌های اجتماعی اسمشون زیادتر میشه یا در تلویزیون رادیو می‌بینید، تحقیقات بسیار خوبی شده هم خانم‌ها آقایان، واقعاً کیفیت بعضی تحقیقات در حد هر نوع استانداردهای آکادمیک هم آقای انصاری که الان صحبت می‌کنن اشاره کردن بارها، حتی آقای دکتر نصف من بودن 18 سال قبل گفت و در این مورد هم بعضی کارهای خیلی خوبی انجام شده. الان دو تا از حالا دوستان که هستن، خانم منادی و آقای قندهاری، دکتر قندهاری، هر دو فارغ التحصیل هستن، کارهایی که میکنن من باهاشون صحبت کردم، فارغ هم نمیکنن، کارهای درجه اول، فقط اگه انگلیسی چاپ بشه این امونه که میتونه که شیکاگو میتونه چاپ بشه، اگه در حال فارسی باشه کمتر شناخته شده. و متاسفانه هم اونایی که حالا از هر ور قضیه هستن طیف هستن معمولا به یه اسمایی که تو سوشال میدیا میشتمی و تلویزیون میبینیم اینا دنبال میکنیم، بقیه فراموش میشه. بنابراین کارهای انجام شده، متأ ما یه ادعایی که میکنیم بر مبنای اون کارها، حالا من اگه بعضیش میتونم نشون بدم، کارهای یه اقدام کوچیکی هم که دوستان اینجا انجام دادن، آقای قندهاری و خانم مرادی میبینی که، و حالا من آقای حیدرم به یه نوعی فریمورکش رو انشالله خواهیم گذاشت و بعضی نکات میبینی جدیده. یعنی من فکر میکنم ما هم در جنبندی کل، یعنی هم تریتمنت جامعمون، یعنی برخورد جامعمون به کل مسئله، و هم در نکاتی که در جزئیات خواهید دید، نکات جدیدی خواهید دید و در اون آخر انشالله جایی خواهید دید. البته بگم من یه قسمت دستم رو میکنم، اگه کلاس درس بود که مجبور بودید بیاد که مجبورتی میکردم که همون نکات آخری جلسه بشتم، این نکات اصلی رو، ولی الان هم خیلی بعضی موارد اصلی و جالب و جلسه آخر خواهید شد. و هر حال مثلا توی مجالس چیز زمینی شما آخر میدن دیگه که حالا کارهای دیگر انجام بدید، اصلا اونام همه میدین لذت داره، مدعی سنزنی اینا همه داره، یا یعنی حتی مثل مولوی، میدونید که مثل مولوی اون شعرهایی که میگه اول یه داستان شروع میکنه همه علاقه هم داستان میشن، توتی و بازرگان، بعد کلی دیگه چاسفونست بگیری غزتون میکنه، یه نکات دیگه میگه، بعد دو مرتبه که چیز شدیم براتون میگردونه حالا به داستان هستی. حالا در حال ما اون نتیجه آخر رو گذاشتیم برای جلسه هشتم به این دلیل که دوست داریم که دوستان در ضمن راه انشالله چیزهای دیگه هم یه ایژوکیشن کامل باشه، از نظراتشون برخوردار بشیم برای همه اون. یعنی خیلی من نکات جدید برای همه پرش انشالله. بعد ببینید که حالا من میخوام این مقدمه اول زودتر تموم کنم. ببینید پس من گفتم سه نوع برخورد وجود داشته، پذیرفتن آنگونه که هست با توضیحاتی محمد عبدو اکثر علمای مسلمان تا 60 سال پیش، تعویل و توجیه کردن یا خارج شدن دایره شمول آن، تبدیل حکم کلی به حکم جزئی و تخصیص دادن آن به فرد و افراد یا زمان مکان خاص، آقای مکارم شیرازی، آقای سید حسین قزوینی هم تقریبا با اینکه خیلی نکاتشون با ما شبیه بود، یعنی جلوتر از آقای مکارم، حالا من نمیخوام که چیز کنم، برای ایشون انگلیسی میدونن، مرجع جوان حوزه نجف قرار داشتن، یعنی حالا حداقل تدریس درس خارج در نجف میکنن، ولی ایشون هم هنوز اون قدم آخر رو نیومدن. ولی این قدم آخر رو علمای مراجع بزرگ و برجسته‌ای هم بودن که اومدن. اول آقای فیاض در نجف به صراحت گفتن که نیست از نظر آقای مددی که شاید برای دوستان کمتر شناخته شدن، ایشون هم در یک از بهترین مدرسین رجال و حدیث و خارج فقه دست میدن، با مثلا کلاسشون خیلی شلوغه، واقعا دیدگاه‌های یعنی نافذی دارن، ایشون هم به همین معتقدن. ما حتی اینی که میگیم چیز نیست، سوال مستقیم شدن، آقای قندهاری هم در این مورد باهاش صحبت کردن، حالا میمونید. برای آقای فضل الله که مرحوم فضل الله به همین معتقد بودن، برابر این نفی انتساب حدیث به حضرت علی علیه السلام کاملا جدید نیست، ولی یکی دو نکتهش فرق داره. ما حالا ان شاء الله شب بگم، یعنی یه توضیحات بعد یه خودم اون بیشتر توضیح میدم، و منتها یه توضیح هم که یاد بدم که خب چرا این نفی انتساب اینقدر مقاومت جلوش انجام میشه، چرا اقلیته، اونو خواهید دید ان شاء الله. ببینید وقتی که ما میگیم نفیش میکنیم به یعنی اون راه سوم، اینم میتونه سه شب باشه. یه شکلش این است که عقلانی نیست، نمیتونه از امام معصوم باشه، اینی که خب خیلی نهله های مدرنیست رفتن و حتی مراجع ما که مثلا فتوا دادم، این آقای ثانیی در بعضی مرحوم آقای ثانیی که خدا رحمتش کنه، بعضی فتواش در زمان خیلی پروگرسیوه، خیلی جدیدتره، ولی ایشون هم عملا به حکم عقل رفته، یعنی هم حکم عقل درسته، ما سید مرتضی رو داریم که واقعا برای عقل اهمیت زیادی قائل، میگه حتی میگفتش که به اون حد که اگر یک مؤمنی نتونه اصول دینش رو، که اول رساله هست که اصول دین تبدیل نیست، نتونه با عقل ثابت کنه اصلا کافره، اصلا خیلی دیگه شدت عقلانیته، ولی عقل اینقدر اون قدرتی که دوران شیخ مفید و سید مرتضی و اینا داشته در بین ما نداره، و اما باز مجبور شدیم این کارو بکنیم، یعنی احادیثی که واقعا میکسنس، یعنی احساس میکسنس نمیکنه، آقای ثانی به هر طریقی شده کنارش گذاشتن، فتوا رو عوض کردن. یکی از طرقی که وجود داره این طریق است که سند ضعیف، سند نداره، قابل استناد نیست. در این مورد خواستم بعضی این راه رفتن، خوب رفتن، یعنی جلو هم رفتن، طبعا همون جایی که ما ادامه کنیم رسیده بودن و تزایی هم پابلیش شده از ولی این یه بازی خطرناک هم هست، این خبر واحد و سند زدن و اینا بعد به دست کسایی هم، یعنی یه خودم بخوای بازی کنی یا هرچی زدی کنی هیچی باقی نمیمونه، مثل این جریانات دادگاه های آمریکاست که شما یه وکیل درست حسابی داشته باشی هر کاری هم کرده باشی میای بیرون زن، همین آقای هاروی واینستین اصلا الان چه خبر شد، همین هیلری کلینتون هم این مورد اولش، من دیگه جزئیاتش نمیگم، اولین کار حقوقی که داشته اصلا این موضوع واقعا واضحی بوده، ولی این تمام دونه دونه اون زیر سوال بوده، طرف که اصلا کار خیلی شنی کرده بوده صاف از زندان فاشل اومده بیرون، یعنی الان من مثالم اینه که اگر شروع کنیم که هی ایراد بگیریم اینجای سند اونجوری نیست، این یه موقعی لازمه، ببینید الان مثال من خیلی چیز نکنید، یه موقعهایی نه علمای ما، بعضی افراد میگن مثلا نماد حجاب، بعضی افراد شروع کردن نه این سرنش اینجوری و سرنش اینجوری سرنش اینجوری آقاقای سردیس وجود داره، این که نمیشه، یعنی بعضی وقت استانداردارم عجیب میبرم بالا و میگن که یه نفر یه جا گفته اون راوی مثلا ضعیف بوده، پس اینو میذاریم بیرون، کل حدیث میذاریم بیرون، اما چه این راه ممکن اگه مجبور بشید، ببینید وقتی گیر میافتید باید همه راه ها رو امتحان کنید، و ببینید یه نکته هم در مورد نهج البلاغه که خیلی کلیدیه، من بعد میگم دو مرتبه تاکید میکنم، نهج البلاغه ویژگی اصلیش اینه که اصلا سندها رو ننوشته، شاید مشکلش هم همینه، شاید قوتش هم همینه، حالا میبینید، یعنی برخلاف کتب حدیثی سندها نیست، و حتی سندها نیست منابع هم نیست، حالا تا حد محدودی که در این قسمت دو استخوان هم که تو اوندارم تا سه چهار دقیقه شروع کنیم میبینید، و این یه نتیجه داشته، فقهای ما خیلی از همون اول گفته بودن نه این احادیث مندرج در نهج البلاغه اگر جای دیگه این نیامده باشه، اگر در کافی نیامده باشه، هیچ گونه شمولی دلالتی بر فقه نداره، و این دقیقا یه مشکلیه که ما داریم، نه در مسئله سنن، در مواردی که عدالت و خیلی مسائل دیگه نهج البلاغه واقعا زیباست، واقعا مدرنه، مشکل ما اینه که حالا من این جمله رو چیز میگم، به هر حال نهج البلاغه در ایجاد انقلاب خیلی نقش داشت، در اینکه به ایده اسلامی زندگی کردن، حکومت عادلانه، عدل علی اسلامی کردن، ولی میبینید در فقاهت اونقدر نداره، خب این روشم همینه، یعنی فقهای ما بای دیفالت اینو گذاشتن کنار، چون بای دیفالت میگن خب این که چیز نداره، سند نداره، حدیث که سند نداره معتبر نیست، ما اصلا تو بحثا وارد نمی‌کنیم، یعنی به صرفی که حدیثی نشه ولی بس وارد مسائل شیعه نمیشه، ولی خب یه مشکلی داره، درسته که اینه، ولی از گیر نهج البلاغه در نمیرن، چون اون کسی که همین خطبه 80 بدون سندم خوند، وقتی اون ذهنیت رفت تو ذهنش، وقتی میره با سندترین حدیث و با سندترین مدرک یعنی قرآنم میخونه، با اون دیدگاه میخونه. و اینم باز میبینید که حالا در سخنرانی بعدی چجور این ممکنه مشخص بشه. بعد ما کاری که ادعا میکنیم، میدونم یه خود بزرگتره، به طور مثبت میتونیم نشون بدیم که این حدیث جعلی است و حالا چگونه به امام علی نسبت داده شده و حتی چرا جعل شده و نسبت داده شده و چطور شده که سید رضی این اثر سید رضی برای نهج البلاغه شده. خب سید رضی که با علمی که نمیدونه که حدیث یک نفر دیگر رو مثلا بس حضرت علی بزنم که غیر ممکن است سید رضی با علمش، ولی برداشت کرده که یه پیچیدگی در کار وجود داشته که سید رضی متوجه، این برداشت ماست، این مدعای ماست که انشالله جلسه هشتم آقای قندهاری دیگه جمع آوری همین بحثا رو خواهند کرد و آره بله این مدعای ماست و ما فکر کنیم یه قدم مثبت‌تر رفتیم که سایی متوجه شدن که اون سند اولیه که سید رضی گرفته مشکل داره. مثلا الان بگم ممکن راویای اهل سنت باشه ولی در حد سند ضعیف موندن و به همین دلیل که این اون چیز نیست، ما فکر میکنیم یه قدم بالاتر میتونیم و بعد اون خیلی مطلب رو روشن میکنه در این مورد خاص انشالله. بعد حالا با همه این تفاصیل من فکر میکنم ما چیکار میخوایم بکنیم. آره من یک تونانیتر میشه، من دوستان میدونم و از ما تونانی صحبت میکنم، قسم نبوده یک ساعت این صحبت کنم، امیدوارم زودتر تموم شه ولی حالا یه خورده میبینم حالا برنامه کجا هستی. ببینید در کل بررسی با یه حدیث یا منابع ما با چه روش میکنیم؟ باید حدیث رو گاهن به قرآن ارائه بدیم، گفته شده حدیثی با قرآن منطبق نیست به قرآن ارائهش بدید و اگر مخالف قرآن بود بزنیدش کنار رو به سنگ کویدش، ولی این عملا اتفاق نمیفته، خیلی کم اتفاق میفته و برای اینکه خود قرآن خوندن هم اینجوری میشه، کسی که این حدیث رو قبول میکنه وقتی تو قرآن هم میره بیشتر اون احادیث اون جوری قرآن میخونه که هم شهادت زن دو برابر یه زنه یا نمیدونم آیه 434 نمیدونم یا آیه های خاصی رو بیشتر تو ذهنشه، کل روح قرآن رو نمیبینه. البته این بحث رو خانم مرادی خواهند کرد. ببینید سنت هم هست، یعنی این حدیث خیلیاتون الان چیز هستید میگین نه خب پیامبر اونجوری بود، با حضرت خدیجه اینجوری بود، با حضرت فاطمه اینجوری بود، حضرت فاطمه حضرت علی اینجوری بود، حضرت زینب این اصلا چه جور میخونه با سنت؟ صحیح میگید احساس کاملا درسته، این با سنت نمیخونه، با عقلم نمیخونه. حالا اجماع رو باید ببینیم چجور تعریف میکنیم. متاسفانه با اجماع تاریخی جامعه مسلمان و جامعه شیعه میخونه، بلکه 60 سال قبل زیاد مشکلی نداشتن با این جریان. ببینید ما چه کار میخوایم بکنیم، چه کار نمیخوایم بکنیم. اول از چه کار نمیخوایم بکنیم شروع کنم. ببینید ما همه مباحث رو بحث نمیکنیم، لطفا دوستان ما یه دونه مسئله رو میخوایم حل کنیم، این یه مسئله مثل تز پی اچ دیه، یه متدولوژی رو هم میخوایم ارائه کنیم، یعنی همین افقهای تازه که بعدا دوستان میتونن همین متدولوژی رو هم به کار ببرن، به کارم بردن و میشه توصیهش داد. برای ما نمیخوان تمام آیات قرآن مثلا تعدد زوجات رو صحبت کنیم، نمیدونم این مسئله آیه 434 آیا زن خانوما رو زنتون رو میتونید بزنید یا نمیتونید بزنید، آیا زنان معنی قوام رجال قوامون علی النساء چی هست، اون ممکنه که وارد بحث بشه از بحثی که خانم مرادی در صحبت قرآن میکنن، ولی خانم مرادی هم اون برها میبینی تفسیر قرآن ارائه خواهد داد، ولی ما فوکاسمون با نهج البلاغه و اونم خطبه 80، یعنی همه مسائل مثلا نمیکنیم، حتی تفسیر حضرت علی زن در دیگاه حضرت علی هم نمیگیم، چون وقت باید بریم همه مجموعه سیره حدیثی خیلی بزرگ میشه و یا باید بریم تمام معصومین رو نگاه بکنیم، اشاره خواهیم کرد، هم من خودم اشاره میکنم هم دوستان دیگه، ولی ببینیم ما بحث رو محدودتر نگه میداریم. 80 خواهد بود، بقیه هم تو نهج البلاغه نشون میدیم و ادامه هم نیست که اگه ما مسئله خطبه 80 حل کردیم همه مسائل حل شده، نه. یکی از مشکلاتی که وجود داره و آنست بگم در همون نهج البلاغه و در مورد دیگه جملاتی مشابه با اون هست و خیلی اونایی که باور دارن به این میگن ببین اینم اینو میگه، اینم اینو میگه، اینا حالا اگزکتلی شبیه هم نیست ولی همدیگه رو تایید میکنن، یعنی اون افرادی که دسته اولن که میگن نه درسته بپذیریم و در بس عمل کنیم به احادیث دیگه دست میزنن. حالا ادعای ما اینه که بعضی اون احادیث مثلا اونایی که تو نهج البلاغه میشه راحت حل کرد، خارج نهج البلاغه احتمالاً چنین اتفاقی افتاده، یه قسمت حالا ببین. حالا چیکار می‌خوایم بکنیم؟ یکی از کارهایی که می‌خوایم بکنیم همین یه آشنایی با نهج البلاغه است، یه آشنایی با همین متدولوژیه، یه آشنایی با دیدگاه قرآن با زنان هستش، یعنی یه دیدگاه کلی هست، این هستش که می‌خوایم انجام بدیم. و یکی هم ما در کلیتش می‌خوایم این متدولوژی‌های حدیثی رو بحث بکنیم، چون این متدولوژی‌های حدیثی خیلی نکات حدیث مقتوله. ببینید من اینو اگه صفحه بعد برم، ببینید این طرح سخنرانی ماست و تا حدی هم با همون طرح قرآن و سنت و اجماع، و حالا اجماع نیست، اجماع رو به اینو میخوام عوض بکنیم، یه اجماع جدیدی ایجاد کنیم که اجماعی باشه که حداقل خطبه 80 نیست، ولی ببینید این تقریبا دنبال اونه، یعنی به همون تعریف ما داریم این کار رو انجام میدیم. یکی از ایده هامونم، البته یه سری روش های جدید هم هست، ایده های جدیدی هم گرفته شده. ببینید یکی از کسایی که من حالا جلسه بعدش میگم این کار کرده، پایینیری خانومی هستن که کانورت هستن، از یعنی از مسیحیت به اسلام اومدن، خانم امین این لوز، این پیشتی تزش رو این کار کرد و یه شجاعت خاصی قرش داد و یکی از کسایی که باز گفت این حدیث حضرت علی متعلق نیست، سعی بر اون استدلال کرد نه برای توجیه و رفو کردن اینها. و یکی از ایده هایی که داره، ببینید یکی از ایده های اینه که خب ما همین حدیث رو میتونیم توی نهج البلاغه بررسی کنیم، بعد آیا اصلا ببینید تصویر کلی حضرت علی نسبت به زن چیه تو نهج البلاغه؟ مثلا یه کتاب دیگه، یه مجموعه است. معمولا ما خیلی با مردم اتمی بررسی میکنن، همین یه حدیث رو میگیرن و همین رو دور و برش میرن و سند و نمیدونم موارد دیگه، ولی چیز رو بررسی نمی کنن بقیه موارد. بقیه موارد هم هست، حالا یعنی یه خود حالا میبینید جلسه بعد میبینید، من نمیخوام جاجمنت کنم، باید دید که در کنار اون موارد چیز رو، یعنی روش شاید علمی تر اینه که مثلا شما خب ابن سینا دیدگاهش زن چیه، خب حالا همون متدولوژی اینو سکولاری ارسطو، خب بدونی کتاب ارسطو رو باز کنید، جملاتش در بیارید، تحلیل کنید، در فریم ورک کلیش ببینید، ما همین متدولوژی رو هم میتونید برای نهج البلاغه به کار ببرید. ولی خب حالا یه اشکالی که ممکنه بگیرن این اشکال اینه که آیا ما اگه در نهج البلاغه به یه تصویری رسیدیم، این تصویر در مورد دیگاه زن در مورد حضرت علی راجب زنه، یا ممکنه تصویری باشه که گرد آورنده، نقش گرد آورنده هم توش خیلی مهم باشه. ببینید کتاب ارسطو نوشته ارسطوه، کتاب ابن سینا نوشته ابن سینا، ولی کتاب نهج البلاغه نوشته حضرت علی نیست، کتاب نهج البلاغه گردآوری شده توسط سید رضیه و اینجوری نیست که گردآوری شده تصویر نداشته باشه. یعنی حتی یکی از آقایان حوزوی میگفت ببینید حتی کافی، اصول کافی خیلی به یه نوعی از فیلتر آقای کلینی رد شده، شما این تصمیم گیری ها تصمیم گیری ساده این نیست که من حدیث بذارم تو حدیث خود. کلینی میگه من در اسکیل خیلی وسیع حدیث دیدم، نه 500,000 نه 600,000 حدیث دیدم، من 20 مثلا 16,000 تاش انتخاب کرده، یعنی هر روز نشسته اینو بالا پایین کرده. این یه کارگردان سینما فیلمه، اون چیزی که شما تو فریم میبینی اتفاقی نیست، کارگردان خوب نمیتونه حتی یه چیز کوچیک توش اضافه بیاد، یعنی تصمیم میگیره که چی اونجا دیده میشه. حالا در اون حد هم نباشه، یه سوالی که میتونه مطرح بشه، آیا این اگرم هر نوع تصویری بود دخالت یا عاملیت تدوینگر نهج البلاغه تو چیه؟ در اینجا ممکنه ببینید در یه مورد دیگه‌ای که از تحقیقات خانم مرادی هست که ما واقعا بحث می‌کنیم، ایشون در مورد زمخشری، تفسیر قرآن زمخشری که اهل سنت نگاه کرده، این فرق خیلی عقلانیه، ولی می‌بینی که زندگی شخصیش در ازدواجش خیلی مشکلات داشته و این تاثیر گذاشته، یعنی خودش رو در اون تفسیر زمخشری که خیلی مهمه در اهل سنت، همین اینجا آقای مهاجرانی خیلی قابلش اشاره میکنه، طلاب مهاجرانی این تاثیر گذاشته. حالا این چنین چیزی در مورد سید رضی وجود داره؟ حالا میبینید که اونو فکر خیلی این ممکنه عامل اصلی نباشه، ولی خب اینم از مواردی که میشه نگاه کرد بهش. برای ما اول میخوایم تصویر کلی زن نهج البلاغه ببینیم جلسه بعد. بعد این نکته خیلی جدید و جالبی که شاید از خانم این لوز اومد، ببینید نهج البلاغه کتابی که سال 400 هجری منتشر شده، یعنی تدوین شده و پخش شده، ولی این حدود 360 سال از امامت، از شهادت حضرت علی علیه السلام میگذره، 360 سال که خیلی چیزا توش اتفاق افتاده، حالا اونا من شاید جلسه بعد بیشتر تاکید کنم. بعد سوال اینه که آیا ما میتونیم شاید تصویر کلی جامعه زنان عوض شده. و اینو خیلی هم گفتن، میگفتن زمان پیامبر دیدگاه به زنان خیلی مثبت بوده، زنان خیلی مشارکت دارن، حتی جنگ ها هستن. این حضرت فاطمه اینا در پانسمان و زخمی ها کار میکردن، در قضا میپختن برای اصحاب صفه. یعنی شما از خدیجه ای که خودش بیزنس داشته و بعد حضرت فاطمه و زنان دیگه که میرفتن اصحاب صفه قضا میدادن، پانسمان میکردن، زنی بوده که حتی در جنگ شرکت کرده و حتی ممکنه یک نفر از اصحاب ناشی گفته بیشتر به شهادت رسونده، پیامبر راجبش یک دکه به قتل رسونده از دشمنو. یعنی زنی بوده که جنگ کرده. و شما با یه تصویر دیگه‌ای در 2300 سال دیگه روبرو میشید. آیا این تغییر ناشی از تغییر تصویر در جامعه اسلامی نیستش؟ و یه ایده قشنگ اینه که کتاب سلیم قیس یک کتابیه که قرن اول دیگه هر اختلاف نظر باشه همه تردید ندارن که قرن اول نوشته شده، تکمیل شده، تدوین شده، از منابع خیلی از خطبه های نهج البلاغه هم هست. و اینم یه کتاب دومی که بیشتر ارزش عزت علیه. خب بریم ببینیم اونجا رو یعنی یه مقایسه علمیه. یه جا شما میای کنترل میدن تو پزشکی اینا هست، حالا یه حالا چه نوع کنترلی یه خود فرق میکنه. شما یه کتاب دیگر هم میذاری کنار کتاب نهج البلاغه، اونجا میبینی تصویر زن در کتاب سلیم چجوره نسبت به کتاب نهج البلاغه. در نهایت یا نه تعجب نه، خیلی که تصویر مثبت تر البته غیر مستقیمه، ما اینو باید نشون بدیم، ولی میبینی کتاب سلیم حتی حالا لحاظ سیاسی بعضی ها چون بر نکوهش شدید دو خلیفه اوله داره و تمام اون جریاناتی که بعد از خلیفه و به شهادت رسیدن حضرت زهرا علیه السلام عمدتا منبش این کتابه، یعنی لحاظ سیاسی دینیتون داره، لحاظ دیدگاه به زن خیلی مثبت داره، دیدگاه دیگه خیلی مثبت داره. یعنی این کتاب چون مال قرن اوله، این وضعیت در مسیحیت هم هست. شما در مسیحیت قرن اول نگاه میکنید، همه خانوما تو اولا دوربر حضرت مسیح اصحاب زن که زیاد، خود حضرت مریم مجدلیه، مارتا، چند تا خانوما هستن، خیلی اونا فعال هم تو چرچه هستن. به تدریج که مسیحیت میره جلو، خانوما دور زده میشن. خانوما دور زده میشن. چنین فرایندی رو اونجا میبینید. پس برای ما اقدام دوم این که بررسی کتاب سلیم قیس خواهد بود. سخنان چهارم خانم مرادی هست، این کار خیلی مهمی. یعنی اگر ما معتقدیم که آقا احادیث رو به قرآن عرضه کرد، این خطبه رو به قرآن عرضه می‌کنیم. یه قسمت این کاره و یه قسمت هم خانم مرادی این وقتش داشتن تصویر کلی قرآن به زن رو میدن. ببینید این شما میتونید جز به جز رد کنید یه حدیث رو، بلی یعنی ببینید یه اسپسیفیکلی با یه آیه قرآن نمیخونه، ولی آقای محمد باقر صدر و یه نفر دیگه یکی از اینا اصولی میگن که نه، ببینید لازم نیست که یه حدیث با یه جمله قرآن استثنایی نخونه، اگه با روح و اسپریت قرآن هم نخونه غلطه. یعنی اونا مبانی فقهیشون یا مبانی اصولیشون این بوده، وقت اونم جالبه. یعنی احادیثی که یه نوعی بر کرامت انسانی تاکید نمی‌کنن یا یه نوع از قوم‌ها رو پایین می‌دونن، مثلا همونی که راجع به مثلا اهالی شهر، حالا یه شهر خاصی، یه قوم خاصی، اگه حدیث اومده این چه معنی. حالا اینم اینی که خیلی مهمه، این ببینید که بسیار سخنرانی مهمیه. بعد از اون مهمتر به نظر من این سخنرانی پنجم، ببینید سوال اینه که خب حالا اینا تو نهج البلاغه بود، حالا ما فکر می‌کنیم حداقل یه دسته بزرگش می‌تونیم اینا، ما که ادعا می‌کنیم که ما حضرت علی نیست و اصلا فکر کنیم عقلانی هم نیست، درست هم نیست، بعدری حالا دوستان اینو باشن، ولی سوال اینه که چرا برای علمای ما هیچ وقت سوال نبود؟ چرا علمای ما این همه می‌خوندن؟ یا اگر ما ادعا می‌کنیم که خیلی واضح میشه نسبتا نشون داد که خود 80 با قرآن نمی‌خونه، چرا این همه سوال برای علمای ما اصلا سوال نیست؟ نبوده؟ چرا سوال نبوده؟ و خب جواب اینه که برای که علمای ما ببینید ذهنیتی توشون شکل گرفته، نه انظام از ذهنیت از قرآن یا از احادیث اهل بیت، ذهنیتی با نوع تعلیم تربیت، ذهنیتی که ممکن است فلسفه اومده باشه، فرهنگ ایرانی اومده باشه، فرهنگ مرسوم عرب اومده باشه، فرهنگ بنی عباس اومده باشه، یا این ذهنیت نسبت به زنان منفی شده. به هر حال می‌بینید که الان تو این جریان های فمینیستی و بحث فمینیستی نه به عنوان منفی اینها گفته میشه که به هر حال این پاتریارکی یا تفسیر کتاب مقدس و یا مردها در یه چیزی تصمیم میگیرن تأثیر میذاره. خب مشخصه که وقتی مردونه تصمیم میگیری زیاد مثلا به کانسرن های زنها یا ذهنیت زنها آگاه نیستی و اون تأثیر میذاره، اون تردید نیست. و بنابراین که سعی میکنه مثلا تو مجلس ها تعداد زنها بیشتر باشه، تو بورد های زنها بیشتر باشه، و همون در مورد اقلیت ها وقتی هم سفید ها آمده سیاه تصمیم بیان کانسرن های سیاه نیست، و این هم یه نکته ایه. ولی ما باید ببینیم که واقعا، و این میبینیم که نکته جالب، یعنی نکته ای که هنوز هم ادامه داره، نکته ای که حتی تو خود ما هم میتونه باشه، یعنی هر این تنها که علما که نیستن. خب خود من آنستتون میگم تا چند سال قبل میگفتم اصلا این همش درسته، ببخشید حالا برام میگفتم که اصلا کسی مثلا دوستمون که چیزن خیلی گفتن، میگفتم نه آره اصلا همین یه جمله رو به من اصلا ذات علی میذارم خیلی وایسه. چرا برای که چرا این خود به 80 ایندیوره؟ برای که به یه چیزی هم اشاره میکنه. اینم ببینید نباید فراموش کنه، حالا اصلا میگم تفاوت فیزیولوژیک و سایکولوژیک زن و مرد، چون به هر حال اینم ما نمیخوایم، این وجود داره. یعنی تو قسمتی که ما چکار نمیخوایم بکنیم، من بذارین من اینم الان یعنی شاید بگم در این وسط. ببینید قسمتی بود که گفتم چیکار میخوام بکنم چیکار نمیخوام انجام بدیم. ببینید نه تنها ما مثلا همه آیه های قرآن و اینا رو نمیخوایم بحث کنیم، ما دنبال مثلا فمینیسم اسلامی نیستیم، دنبال برابری حقوق زن و مرد نیستیم، زن و مرد مساوی بدونی نیستیم. یعنی من نیستم، حالا دوستان میگم فکر کنم باشم، حالا بس یه نظر خودشون دارن. ما به هر این که مثلا زن و مرد از همه جهت حقوقی دفاین کنیم ایکولی نیستیم و تفاوت زن و مرد میدونیم. ساده بگم من خودم 2-1 ارث بردم، ان شاء الله پسرم هم 2-1 ارث میاره. اگه کسی به من ثابت کرد که این قانون قرآنی رو ممکنه در زمانی عوض کرد، اوکی اون موقع فکر می‌کنیم. یعنی تا حالا ما قرار نیست که این که مثلا تعداد زوجات رو به هم بزنیم. اونا ببین اینا چیزای قرآنیه، فعلا تا قرآن خیلی متدولوژی دیگه این میخواد. بحث ما نیستش که ما بیان ما روشن فکر باشیم آقا مثلا این چیز، نه ما فقط این خطبه 80 با یه سری جملات، چون اینا خیلی کلیه. اینا به نظر من مشکلش تا به گوزنان در مورد این که اصلا تفسیر ما از امامت ایجاد میکنه. بنابراین ما دنبال یه نوع انقلاب نمیدونم اینجور جریانات نمیدونم حقوق عوض کنیم همه برابر تعریف کنیم و نمیدونم یک آزادی خواست، نه این جریان نیستم. زن بدونه حالا اونا رو میشه بحث کرد، آیا حتما زن میتونه مستقلا طلاق بگیره یا نمیدونم چجوری باید باشه، اینا همش میشه مطرح بشه. یه سری هم خب در موارد به هر حال وقتی تفسیر اینجا عوض شد اونجا هم شروع میکنی تغییراتی بدی. اگه زن و ناب سلام ندونستیم ممکنه دیگه برای یه تفسیر دیگه هم بگیریم، ولی اون الان بحث ما نیست. من نمیخوام دوستان یه برداشت اشتباه بکنن که آقا اینا یه سری روشن فکر اومدن نشسته از سری سری حرف میزنن، چون یه مورد دیگه هم میگم متدولوژی ما درسته که ممکنه دوستانی که از اون متدولوژی های جدید و فمینیسم و سوشال سایکولوژی و اینا رو خوندن اعتراض کنن، متدولوژی ما خیلی سنتیه. ما هنوز معتقدیم اگر متدولوژی های سنتی حدیث و کتاب و قرآن و سنت اجرا بکنن درست انجام بشه نتایجی میشه به دست آورد. اگر گیر افتادیم و نشه خالمون روش های تعلیمی و روش های دیگر میشه انجام داد. ببینید من هنوز یکی دوتا مورد باید بگم، یه خود بله عقبتر افتادم. بعد یک از مواردم اینه که زن از دیدگاه ابوبکر و عمر، این مهمه، حالا بحث ما فرقه‌ای نیست، خود اهل سنت قبول دارن. یکی از مواردی که و احادیث مثل اهل سنت، یکی از مواردی که باعث دیدگاه منفی به زنان در جامعه اسلامی شد و تثبیت هم شد و بعد هم خیلی نشد حل بشه، دیدگاه منفی که ابوبکر و عمر ایجاد کردن و وارد فرهنگ اسلامی کردن، خلفای اولیه کردن و همونطور که هستید همین نتونستن نماز تراویح رو تصدیق کنن وقتی که جا افتاد در جامعه، این دیدگاه منفی مون و ادامه افتاد و این خیلی مهمه. و بعد نکته اصلی اینه، یعنی ما یک کار متدولوژیکی میکنیم کار حدیث شناسانه است دیگه، برای همه علمای کانسرواتیو و هر نوع قشی هم باشن این باید حجت باشه. ما موارد و این صحبت زن دیگه ابوبکر و عمر بر مبنای حدیث آقای حیدر میکنن زمینه رو نشون میده. و سخنه هفتم که ما میبینیم که بعضی احادیث مربوط به زنان که وارد شیعه شده و منفیه از منابع غیر شیعی وارد شده، از منابع اهل سنت وارد شده، احادیثی هستن که مشابهش رو اتفاقا در کتاب اهل سنت به خلیفه دوم دادن، بعد عین همون است که دارن شیعه مثلا به حضرت علی نسبت دادن، به امام جعفر صادق نسبت دادن. وقت اونجا یه سوالی مطرح میشه، نمیشه یه حدیث اکزکتلی عین هم دو جا باشه، شاید یکی اشتباه کرده، شاید منبع عوض کرده یا شیخ تنف کرده. اونا رو آقای قنداری جزء تحقیقات ریسرچشون بوده، ایشون مدت‌ها جزء این احادیثی که یک کمی ظاهر عجیبی داره بعد متوجه شدن که حالا از اهل سنت وارد شده، سلسله سندهای خود عجیب سندها هم از شده. نکات جالبیه این در همه این سخنرانی، نکاتی هست که من مطمئنم نشدید. در اون دو سخنرانی آخرم ما قصدمونه که یه درس شناسی جدید از حدیث هم ارائه بدیم و بعد این وقتی که اون جلسه مقدماتی رو دیدید راجع به حدیث و تاریخ حدیث اهل سنت تشیع راویا مشترک بوده، الان شما تصور کنید جداست. ما راویای زیدی داریم، هر دو قبول داشتن، راویای شیعی بوده سنتی اونا قبول داشتن، اهل سنتی بودن که شیعیان قبول داشتن. ببینید بعد یه اتفاقی هم که میفته، درسته در دوره اممی حضرت علی علیه السلام لعن میشدن ولی دوره بنی عباس عوض میشه. یعنی بنی عباس وقتی که فضائل حضرت علی علیه السلام شرخته میشه، حتی از اواخر دوره اممی هم علمای سنی هم حتی پخش میکردن. علمای سنی داشتن که فضائل اهل بیت رو مطرح میکردن اگه شیعه هم نبوده. بعد شما به تدریج حضرت علی اگزمپل رول مدل پارکسلانس، یعنی اصلا اگزمپل ایدئال خیلی مسائل هست، یعنی هم شجاعت هست، هم ادب هست، هم عقل هست، هم تقوا هست، هم عبادت هست. و بعد یعنی تصویر عوض میشه، یعنی حتی بخواید بفهمی که تصویر چجور عوض میشه، وقتی خلفای عباسی کوفه رو میگیرن و صفاح منصور قدرت رو میگیرن، عموی اونها یه سخنرانی میکنه، همون شبیه که تاجگذاری اول برای صفاح میکنه دیگه. از اول تا حالا فقط دو خلیفه بر حق وجود دارن، این که حضرت علی که این برادرزاده من صفاح، یعنی کاملا وقتی که از وقتی که حضرت علی اصلا به رسمیت شناخته نمیشد و ترن شد، یعنی اون وقت امکان زیاد داره که وقتی که این شناخته میشه، احادیث رو هر کسی که میخواد بگه به اسم، ممکنه حدیثی رو بگه که به اسم حضرت علی بگه. یعنی یه جمله قشنگ شما دیدین آدم شعر میگم مثلا شعرهای خیام، شعرهای جعلی، شعرهای حافظ هست معروف میذارن، الان در همین نسخه شناسی سخته. همین الان در دوره ما افرادی هستن که محبوبن، مثلا آقای بهجت، آقای شریعتی، آقای الهی قمشه‌ای، مثلا دکتر سنی. الان شما یه جمله‌ای که بخواد بگه میگه پروفسور سنی گفت، بعضی وقتا مردم چک نمیکنن، یعنی ممکنه جمله هم گفته شده باشه، مثلا دکتر شریعتی گفته، پروفسور سنی گفته باشه، بگن دکتر شریعتی گفته، یعنی این اتفاق هم میفته. در یه دوره‌ای هست، شما دوره 360 ساله داری که یه سری حکمت آویز دوما رو، حالا که طرف هم نمیسته، میگه مثلا فلان کس گفته. و بعد همین اتفاق هم اتفاقا برای امام جعفر صادق علیه السلام میفته. در همین دوره رفتن از حکومت بنی امیه بنی عباس، امام جعفر صادق خیلی محبوبه، یعنی بین همه جناها محبوبه، سمبول حکمت و مدارا و متانت اینا هست. بنابراین این اتفاق امکان افتاده باشه و میشه اینها رو کشف کرد. بعدم اعتبار سنجی خطبه 80 که ویژگی‌های خاص خودش رو داره و یعنی یه نکات خاص خودش داره که انشاءالله قنداری صحبت می‌کنم. حالا یه سوالی هم که ممکنه دوستان بکنن که خب حالا اولا چطور شما از بین همه حالا ممکنه این مثلا یه خود جلو بردید و کشف کردید، اما حالا می‌بینید که ما رفتیم کامپریهنسیو و یا چه تغییری اتفاق افتاده. بذارید اینجوری بگم، ببینید در این اواخر یه تغییراتی اتفاق افتاده. یکی که منابع کتاب‌ها خیلی چاپ شده، هم کتاب‌های اهل سنت، هم کتاب‌های تشیع، کتاب‌هایی که نسخه قطعی بودن چاپ شدن، نه تنها چاپ شدن دیجیتال شدن، نه تنها چیزا شدن رفتن تو دیتابیس. و شما الان نور دارید که میتونید سرچ کنید، همه حدیثا رو براتون یه دقیقه میزنه سافتور نور و اینا. این نبود تا 10 سال قبل، نبود 15 سال قبل، نبود. میبینید که کارهای حدیثی که در آخر آینده‌داری انجام میدن قسمت زیادی به این رفت داره، هم منابع چاپ شده، هم منابع سنی چاپ شده، هم منابع شیعی چاپ شده، هم دیتابیس رفته. یکی از کارها هم که هست، هم منابع سنی رو رجوع کنیم منابع شیعی. اون اشتباهی که علمای قدیم می‌کردن به منابع سنی رجوع نمی‌کرد، خاطر اینکه رجوع نکنی نمی‌فهمه اینو حدیث که راجع به عمر است، شما راجع به حضرت علی داری، راجع به زنان منفی عین همون هم به عمر نسبت داده شده 100 سال زودتر، 50 سال زودتر. خب اگه اینو ببینید می‌فهمید خب اصلا یه خبری هست. برای این یه نکته. یه نکته هم هست که متدولوژی‌های حدیثی هم خیلی دو سه تا اتفاق افتاده، روش حدیث شناسی. حالا اونها اتفاقا ممکنه ما تو این زمینه به کار نبریم، تو زمین‌های دیگه. یکی دو تا از اون کارها هم دانشمندان غربی کردن. یکی هم ببینید در علمای قدیم هم یه تعصبات خاصی بود داشت. علما فقیه و محدث ما فقط کتابای حدیث می‌رفتن و کتابای تاریخ رو نمی‌رفتن. تو اهل سنت که خیلی هست بین رقابت بین مورخین و محدثین. ولی الان یکی از کارهایی که ما می‌کنیم اینه که از حدیث مثلا متوجه بشیم، بعضی خود پای نقش برات کتابای حدیثی نیست، کتابای تاریخیه، منبعش کتابای تاریخیه. خب و بعد در بحث همین من یه سطحی این صحبت بعد یه نکته بعدی هم این هست که این هنوز کمتر بین ما جا افتاده، این که ببینید تو همین مباحث وقتی متدولوژی غربی میگیم حدیث شناسی اینا، واقعا یه آقای آلمانی که تازه فوت کرد، هارولد موتسکی، واقعا انصافانه خوب کار کرده. الان همه اهل سنت که اصلا قبول دارن در حوزه ما مورد قبول واقع شده، کتاباش ترجمه شده، کار میشه، حتی سافت نمیشه شده. ولی یه اتفاق البته ما اون چیز موتسکی به این کار ما نمیخوره و آقای قنداری میتونه توضیح بده. ولی یه اتفاق دیگه هم که حالا ممکنه در آینده نزدیک بیفته و خیلی کمک بکنه، ولی این مسیحی ها و اینا این مشکل تو چیزای بایبل خیلی دارن، نسخه شناسی از این نسخه به نسخه. اونا هم سالها کار کردن، اونا الان برخلاف قرآن که ما مشکل واقعا نداریم، اونا یک بار همون اول که قرن 18 که شروع کردن که نسخه بایبل و انجیل با هم مقایسه کنن، 4 تا 5 تا 10 تا نسخه رو گذاشتن کنار، حالا عددش میگن رفته یه مدت 30 هزار تا اختلاف هست، خود بیشتر باشه 30 تا نسخه بود، واقعا در حدود چند ده هزار اختلاف هست. اون وقت اینا مجبور شدن کار کنن. بعضی متدولوژی های اونا به ما کمک خواهد کرد اگه بخوایم بفهمیم مثلا یه حدیث از یه نسخه به نسخه درخته چیزی ازش کم شده، چیزی زیاد شده، کدوم محتمله کدوم محتمل نیست. بین علما آقایانی که شناخته شده است که تو این من میدونم میدونه استفاده کردن، آقای بهنام صادقیه که اون مقالهش دیگه کلاسیک شده راجع به فالسفه قرآن، آخرش یه نکاتی داره ولی اون در قرآن به کار برده، ولی همون متدولوژی‌ها رو میشه راجع به حدیث به کار برد. یعنی ما می‌خوام بگیم که این چیزی که اتفاق افتاده اینجا، حالا به هر حال اتفاقی بود، یه تو یه موقع هم ببین چیز یه تصادف هم هست، حالمون تو جلسات بعدی میگیم. بعضی وقت اکتشاف باید خیلی مطالعه کرده باشی، ولی یه تصادفایی هم هست که آدم بعضی وقت یه نکته رو میبینه. ما یه استپ کوچیکیه ولی ان شاءالله آقای قندهاری توضیح خواهند داد بعد گذاشته میش برای جلسه آخر. خب من میخوام الان قسمت بعدی صحبت شروع کنم، میدونم فاصله صحبت شروع شد ولی این مهمه. خب حالا این نهج بلاغه‌ای که ما هم راجع به صحبت میکنیم چی هست؟ یه خود رو راجع به خود نهج بلاغه صحبت کنیم، من دیگه سر یه ساعت و نیم با این سم. ببینید یه موقع خوبی که آقا مقدمه خود کتابو بخونیم، مقدمه خود سید رضی هم بخونیم، این مثلا خود سید رضی چی میگه چیکار کرده. ببین این چه کار، من خودش سریع‌تر میرم، میتونی خودت بخونی. میگه در آغاز جوانی من یه بار یه کتابی تألیف کردم، یه سری جمله حضرت علی رو جمع کردم ولی خطباها و نامه‌های بلند توش نبود. بعد می‌خواستم برای همه عامه بکنم چیزی شبیه تحف العقول که قبل از ایشون چاپ شده، متأسف فرصت پیدا نکردم و دیگه اون موندش رو، ولی اینو جزوه‌مو به دوستان می‌دادم. بعد دوستان از جنبه‌های خیلی براشون جالب بوده، بهم گفتن که اینو کاملش کن، بیشتر انتخاب کن، همه رو انتخاب بکن. بعد مثلا عقیده داشتن دوستاشون که سخنان حضرت علی متضمن عجایب بلاغت و شکافتی‌های فصاحت و گوهرهای سخنان عرب است و کلمات نفس دینی و دنیوی است که در اینجا دیده نشده و هیچ کتابی گرد نیامده شده. البته کتاب‌های قبلا بوده ولی به هر حال این دوستان از نوع گردآوری سید رضی راضی بودن، دوستمون بودن، یعنی اینجوری هم نیست که این قبلا نشده. احتمالاً یکم مواردی که هم گردآوری‌های سخنان حضرت علی قبل سید رضی شده همزمان شده، حالا اینو بعد وقت می‌بینیم. ولی من خودشون چی میگم، میگه که من دیدم سخنان حضرت علی سه تا گروه، سه تا دسته از خطبه‌ها، فرمان‌ها، نامه‌ها، رساله‌ها، کلمات و حکمت آمیز و بعد شروع کردم دیگه جمع کردن. یعنی سید رضی نسبتاً جوان فوت می‌کنن و 5 سال بعد از اینکه نقشه برای قرار جمع‌آوری میشه، حالا معلومه نیست، من دقیقاً من پروژه کامل بوده، بعید میدونم کامل بوده، یعنی به همون حدی که بوده دیگه ایشون فوت میکنن میمونه. البته سال 400 مثل که نش دادن، یعنی 5 سال قبل از فوتشون، حالا میشه اصلا کرد که کامل بوده. پس به یاری خداوند متعال شروع به جمع‌آوری خطبه ها و نامه ها و حکم و آداب حضرت کردم، برای هر یک باب جداگانه‌ای قرار دادم. یعنی ببین اینا رو جدا جدا کنار هم گذاشتم، هر گونه سخنی از آن حضرت در مورد بحث و مناظره با پاسخ یک سوال یا منظوری دیگری دست پیدا می‌کردم که جز هیچ کس سر بخشم بود، آرادم مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین بخش قرار می‌دادم. بعضیش کمی مشکل داشته که بگه کجا باید قرارش بده، یعنی می‌بینه که یه سریش رو یه کاتگوری‌های دیگه بوده، نخواسته کاتگوری 4 و 5 رو باز کنه، البته یه کاتگوری 4 تقریباً داریم. حالا می‌بینید برای من اگه در میان آنچه برگزیدم فضول غیر منتظم و سخنان غیر مرتبی آمده، به خاطر آن است که تمام نکته‌ها و جملات درخشان حضرت رو جمع کنم در آن که منظورم ارث تمام پیمندها و ارتباط کلامی نیست. ببینید در مورد نقش بلاغه اون 3 تا بخش کلی رو ما داریم، خطبه ها و نامه ها و کلمات حکمت آمیز، ولی داخل شما نسل خاصی خیلی نداری، یعنی نمیتونی همه مباحث توحیدی کنار همه مباحث ماده کنار همه مباحث معاویه و خوارج و اینا کنار همه. اون نظم معلومه که هر چی پیدا میکنی ایشون اضافه میکنه، یا یعنی اینکه اونایی که بزرگترن اولن، اونایی که کوتاه‌ترن دومن. این یه مورد که باید از ذهنت باشه. بعد میگه که اگر در اسنای سخنان انتخاب شده لفظ مردد یا معنای مکرری آمده است، عذر من در این باره این است که روایت مربوط به سخنان امام علی السلام اختلاف است. ببینید خودش اشاره میکنه میگه همون روایت هست، یه جا یه کلمه بیشتر داره یه جا کلمه کمتر داره. گاهی سخنی از یک روایت همونطور که بود نقل کردم، سپس روایت دیگری داره همون موضوع به دست میاد که روایت قبلی یکسان نبود. مقدمه خود سیراسیه، یا به خاطر مطالب بیشتر یا به خاطر لفظ جالبتری که کار رفته بود و لازم بود آرامیز بیاورم که این هم ممکن است بر سر سهو و نسیان نه روی هم دوباره آماده شده باشه. حالا حتی میگه من ممکن این کتاب رو لیست بهش اضافه کردم. یعنی ببین این کتاب اونم ادیت شده سنگین و اینا نیست، یعنی یه جایی رو میمشه دوباره آوردم تو اونجوری من خیلی ندیدم تکبر. خب شباهت است، باید من ادعا نمی کنم که به همه جوان سخن امام احاطه پیدا کردم، هیچ کس سخنان ایشان دستم نرفته است، بلکه بعید میدونم که بگویم آنچه نیاوردم از آنچه آوردم زیادتر بود و آنچه در دامنم گرد آمده از آنچه گرد نیامده کمتر است. اما وظیفه من غیر از تلاش و کوشش فراوان برای یافتن این گم شده نیست، پس خدا میخوام در این راه راهنمایی کنم. و یکی هم در ذهن داشته باشید که کار اصلی سید رضی جمع‌آوری کلمات بنظرش به ساعت بلاغت داره هستش، نه همه کلمات، و اونا رو یه خود گزینشی میکرده. مثلا شما برید توی شعرهای مولوی یکی در میاد هر که از زن شد خود یار من، ای تمیزی مثلا جمله علت های ما، یعنی یه جمله خوشتون بیاد، هر کس من خوش شد یادم اونو در بیارید بگی آه این جمله اینجوری الان نبون یه تک جمله نکرد، برای ایشون یک کمی گزینش حالا میبینید گزینشی عمل کردن و بنابراین این مقدمه خودشونه. برای این نچه بلاغه چه استرکچری داری، چه ساختاری داری، 241 که خطبه داره 79 تا نامه داره، اون کلمات قصدارشو بعضی ها میگن 480 تا بعضی ها میگن 489 تا، حقیقتش اینه که 480 کلمات قصدار 9 تاش یه خود جداست من قریب کلام محتاج الی تفسیر و اعتقاد دارم آقای دکتر شریف جعفر شهیدی نهتا رو ترجمه نکره، اینکلود نکره، ولی مثلا انصاریان داره و اون نهتا رو جدا کرده، ولی اونا تیپشون به حکمت بیشتر میخوره. این اوناییه که به نظر سید رضی معناش واضح نیست. خب اونا تا حدی هم باز برام مهمه که دو تا از این نهتا به زنان برمیگرده، حالا من ما بتونیم بحثش کنیم اینا، برای این نهتا مهمه. حالا ببینید یه نکاتی در مورد این نشاره، اولیش که گفتم کلیدی ترینش این که سید رضی نه سند حدیثا رو داده، نمیگه که اینو کی شنید، کی گفت، کی از حضرت علی چی جون نقش شده، البته خطبه است بعضیاش، نامه است، یه خود با احادیثی که از ائمه میشنویم فرق داره. در کلمات قصار باید به نوعی اونجوری باید گفت که مثلا این حدیثه، اونا خطبه و نامه است، خطبه و نامه نوعا داکیومنت رسمیه، یعنی یه خود وضع نیچرش هم فرق داره، یه خودم به همین دلیل هم وقتی اونا حجمشون زیاد شد شاید دنبال سند نرفته. ببینید غیر از 16 تاش که لیستش آقای محمد تقی جعفری داده بودن، محمد تقی جعفری دادن، غیر از 16 تاش هیچ نمیگه من اینا کجا پیدا کردم، یعنی نه تنها سند رو نمیده مرجعش هم نمیده، میگه خب من این کتاب که رو حواتی نه 400-360 از زمان شاده از زهری گذشته، برای این یه کتابی بود اینو باز کرده باشه، اینشون خونده باشه، کپی کرده باشه، اونا رو متاسفانه نمیده. ولی همون موقع شما میتونی یه حدیث از کتاب کپی کنی که سند نداشته باشه، میتونی مثلا من رو از نشه برده کپی کنم و سند نداره ولی من کپی کردم، یه موقع میتونی سندش رو پیدا کنی مثلا تو کافی سند اون جمله هست، یعنی این یه تفاوت باید بذاری. ولی یه نکته هم بهتون بگم، این مسئله اورالیتی و رایتینگ خیلی کانفیوژن شده. این تمدن اسلامی چون نبوده که نمی نوشتن، منع حدیث بوده، این تمدن امپراتوری دفتر دستک داشته باشن اداره کنن. ببینید شما تو بنی امیه میرین ما اطلاع داریم اینا دیویژنه، مثلا وزارتخونهشون 6 تا وزارتخونه داشتن، من اون متصوری اینو دارم اسلایدش بسرم، یکی از این وزارتخونهشون مربوط به اسناد و مدارک بود، هر فرمان نامه‌ای که میدادن، خب من نمیتونم واگذاری کنم یه سند بده خون اون ملک اون یا اون فرماندار اونجاست بعد یه کپی خودم نگه ندارم. الان شما هر وقت که نامه میدن یه کپیش تو اون ارگانیزیشن اولیه میمونه دیگه، سازمان اولیه که میمونه نامه میذاره به سازمان دوم. اینا وارث دو تا امپراتوری بزرگ ایران و رومن، اکثر سازمان اداری رو در نظر گرفتن، نگر داشتن، ایرانی ها به همون کار ادامه میدن و حتما به همون زبان قبلی هم مینوشتن. حالا اون داستان دیگه ایه. شما یکی از 6 تا وزارتخونه هستی اموی ها مربوط به همین داکیومنت هاست و هر فرمانی که داده میشه، هر نامه‌ای که نوشته میشه، یک کپیش اینجا نگهداری میشه. تمام آدمای باسواد و ادوکیتد هم تو همین ادارات و دیوانیات میرفتن، از ابن مقفه گرفته تا علمای درجه اول، یه قاضی میشدن یا حالا فقیه میشدن، یه سر کاری که نون آبدار بود، کارهای دولتی تو این دفاتر بود، اینا ادوکیتد بودن. در واقع این در حال چرا میگم این مهمه؟ برای اینکه خطبه ها احتمال زیاد کپیش، نامه ها کپی رسمیش تو بایگانی مونده و تا اونجایی که من شنیده بودم اینا رو امویان نگر داشته بودن، چون هم لحاظ فصاحت و بلاغت و تاریخ عباسی هم نگر داشتن، یعنی تا یه دوره ابن عبدالهدی ممکنه اینا تو بایگانی اصلی گاورمنت ها مونده باشه. شما میدونید که حتی مختار استفاده کرده که برای اینکه قاتلان امام حسین و شهدا کربلا پیدا کنه، اونها هر وقت پول گرفته بودن، اونها تو دفتر دیوان ثبت شده بود، وقتی گفت آقا شما گرفتی پول گرفتی که مثلا عصر رو دید برادر مثلا رو شهدای کربلا بیا، خب این پولم گرفتی، خودت پولم گرفتی دیگه، بیا حالا مشخص این کار کردی. برای من اینو یادتون نره، نامه ها ما خطبه ها احتمال زیاد داره وقتی در کوفه است یه چیز رسمیه، یعنی کاتبی باشه، نوتگری اونجا باشه، ببین این چیزا تو دهات دور افتاده ببخشید نیستش که، این کپیتال اونا هم همه فرمانده لشکران، وقتی خطبه نماز رو خونده میشه احتمال زیاد داره کسایی یادداشت برداشتن. حالا من اینو این مثلا اورالیتی ریتر من تحقیق میخواد، یه لکچر جدا میخواد، ولی اگر 16 تا منبعشو سید رضی نداده و برابر این یه مشکلیه، این مشکلی که این کتابو یک کمی، یعنی ما یه چیزایی که تو این میریم از اینجا شروع میشه. چرا؟ حالا میبینیم یه موردش میبینم، مثلا خود همین حکمت 373 میگه روی جریر طبری، ببخشید جریر طبری، حالا این چرا مهمه؟ ابن جریر طبری که اینجا میگه، این البته کامل استش ننوشته ولی میگه تاریخه، این همون طبری تو مورخ معروف ان عبدالرحمن ابن ابی لیلا فقیه، من این عبدالرحمن ابی لیلا اهل سنت، یعنی این ببینید که مواردی سید رضی به کتاب اهل سنت هم نگاه کرده، حالا میتونید کتاباشو نگاه کنید. مصادر اصلی سید رضی پیدا شده، یعنی میتونیم کجا نگاه کرده. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ من اسلاید براشون ببین، تا 200 سال بعد از سید رضی هیچ کی مشکلی نداشت، بچه بلاغه میرفت چرا؟ ولی تو این 200 سال تغییرات سیاسی زیادی اتفاق افتاد. اولش سلجوقیا بغداد رو گرفتن، حکومت شیعه بویه رو برکنار کردن، شیخ طوسی که شاگرد سید رضی بود، سید مرتضی بود، باید فرار میکرد، رفت نجف و حوزه نفت تأسیس کرد. ولی به تدریج حکومت فاطمیون هم برافتاد. حکومت فاطمیون که برافتاد، دو تا حکومت اهل سنت خیلی تندروی ملیتند پیدا شدن، یکی ایوبیان که نام صلاح الدین منصور، یکی مملوکا. اینا خیلی ضد شیعه بودن، چون اولا فاطمیون برکنار کرده بودن. بعد دانشمندایی که تو اینا به وجود اومدن، ابن چیلی معروف در ایش، ابن خلکان، زهاب زهری، بیشتر همون سوریه و مصر و اینا هستن، اینا ضد شیعه. بعد اینا برای یه مدت شروع کردن، بعد اینا دور افتاده بودن، یعنی سال 600 و 700 اصلا اون دوره طلایی قرن 4 و اینا نیست. اینا یه شروع کردن، خب چی اشکالش؟ خود به سوم شیخ شفیعیه، چون اینا یه تصوری درست کردن که حالا همه دوست هم بودن، همه برادر بودن، همه صحابه، چیش مشکلی وجود نداشت. یه سری بودن شیعه رو علکی درست کردن، این شیعه همون عبدالله سبا درستش کرده، یه یهودی توی یمن بوده، از این داستانا که خیلی حالا بحثش چیز دیگه. بعدن اینا این خطبه ششمی براشون در سر درست می‌کرد و خب فصاحت بلاغت هم داشت. اینا شروع کردن گفتن اصلا این کتاب سند نداره، که این اصلا اینا قابل اعتماد نیست. بعد یه مرحله بدتر هم اصلا گفتن این چیزشه نامرجش، گفتن که نه اصلا اینا رو خود سید رضی، اصلا سید رضی نشه، گفتن اصلا سید رضی نه، سید مرتضی نمیشه، چون سید رضی زود فوت کرد. سید مرتضی هم زیادتر عمر کرد، هم خیلی شناخته شده است، هم واقعا ادیب درجه اول عربه، یعنی کتاب اعمالیش رو واقعا مسیح چاپ کرده بودن 30-40 سال اخیر، نه مثلا عراق و ایران، اینا به خاطر چیز ادبیات خدمت. ولی این متاسفانه ناجم هم مرده مثلا نه اصلا این کپیه، این خود سید مرتضی نوشته، اینا رو نسبت داده به حضرت علی، اصلا مثلا کسی میتونه حرف رو بزنه؟ خب این حمله اصلی این سنی اهل سنت ملیتندی که وهابیت و سلفیت داشتن این شروع شد، او وقت دیفالت ریاکشن تشیعی شد که با جواب ما جواب بدیم. خب جواب هم دادن، ولی دیفالت چی؟ ما از این نشه باید دفاع کنیم، الا لالا باید دفاع میکنیم، دفاع 100 درصدی یا شو 0 درصد، همش تقلبی و در اومده. ما حضرت علی نیسته که سید مرتضی نوشته که خطا این کار میکنیم، 100 درصدی نمیشه، الا لالا هرچی هست از اون اول تا آخر، از این کابر تا اون کابر درست رو ما دیفند میکنیم. حتی چنین جمله ای که مثل علمای خیلی خیلی برجسته ما نسبت دادن در یک عالم غربی که بحث میکرده، اون عالم غربی هم، علمای غربی هم در تحت تاثیر همین ابن خلدون و همین جریانات قرار گرفتن، اونا مشکوک بودن به درستی نقش برقه، یعنی اتفاق افتاد که این علمای اهل سنت هم چک نمیکردن. حالا بهتون میگم، یعنی یکیشون که میگه بعدی هم زنجیوار هم کپی میزدن، این مشکل اسکالرشیپ ما هم هست. یه عالمی 400 سال قبل میگه، کسی نه فوتنوت رو چک میکنه، نه رفرنس رو چک میکنه، نه اصلا حرفش درسته، همون رو کپی میزنن، چند صد سال ادامه پیدا میکنه. توی اهل سنت قشنگ میبینی یکی افته یکی یه جمله اضافه کرده. اینا در اون مراحلی که خصوصا اهل سنت تون رو، نه همه اهل سنت، این مری که تو عراق بودن اینا بیشتر میدونستن، این مورخین غربی هم تقریبا به این مرحله رسیده بودن. حالا دیتیلش رو نمیخوام برسیم، ولی اون فرق که بین عالم ایران داشی میگفت، اونم جوابش این بود که نه آقا این کلا باید 100 سال قبل نوشته باشن، این برای ما حضرت علیه. البته این جواب جدلیه به طرف که آقا ما حضرت علی که میشناسیم از این کتاب فهمیدیم این ایمیجه، حالا ولی خب این مشکل داره، اینم صفر صفرش کرده، ما حضرت علی از این کتاب میشناسیم، ولی اگه اون جمله من حضرت علی نباشه بشه نشون داد وضعیت فرق میشه. حالا ببین این بحث تاریخی که مصادر نهج البلاغه چیه خیلی روش کار شده، یعنی اون حرفایی که اون ابن تیمیه مثلا بهش حرف اصلا همون هم حرف مفته، برای اینکه الان همه رو کار کردن نشون دادن که واقعا درصد بسیار زیادی از نهج البلاغه در کتب قبلی هست، کتب تاریخی معروف هست، من اینو نشون میدم، هم کتب شیعه هست، کتب تاریخ اهل سنت هست، هم مثلا از ابی مخنف هست، از همون قرن بوده، یعنی میتونید دونه دونه پیدا کنید مثلا هر کدوم اینجا هست جزئیاتش هست. و اصلا این که سید مرتضی نوشته باشن، سید رضی نوشته باشن خودش، این اصلا یه چیپشاتیه که اصلا به یه چیز علکیه که اصلا نمیشه بشه داده نیست بحث کنیم. حالا من میخوام من چون میخوام زودتر مثلا ببین حتی نه تنها که منابع سید مرتضی هست، اصلا ما کار شده که ما کسایی داریم قبل از سید رضی سعی کردن جمعات حضرت علی رو چیز کنن، جمع‌آوری کنن، مثلا قرن اول میبینی اسود بن نابته زید بن وهب جهنی، بعد مثلا قرن دوم میبینی که این واقدی هست، شامه بن کلبی هست، ابو مخنف هست، اینا ابو مخنف شما تاریخش نگاه کنی پر خطبه های حضرت علی هستش. و بعد قرن سوم مدائنی هست، مثلا من خودم یکی از این خطبه های مدائنی خیلی علاقه خاصی دارم، حالا زمان دیگه. بعد میاد مثلا به کی به آخرای قرن سوم به کی میرسید؟ این به
جاهز میرسید. جاهز سعدی و حالا به خوبی سعدی نیست ولی واقعا امیر کلام این اعراب دوره کلاسیکه، مثل بولتر هم یه طنز خیلی پیچیده‌ای هم داره، اینم جمع کرده، خودش 100 تا از کلمات حضرت علی رو جمع کرده، ولی خب احتمال اشتباه همونجاست، کلمات قصه رو جمع کرده. خب از کجا جمع کرده؟ آیا همون هم که اشتباهی مال جمله پروفسور سمیر به دکتر شریعتی نسبت دادن یا به آقای بهجت نسبت دادن، اونا هم اشتباه نکرده؟ برای جاهز نه خیلی قطعا شیعی نبوده، علاوه شیعی نشده، درباره بنی عباس کار میکرده، اما یه خوده تمای روشن فکری سکولار هم داره، البته خیلی ذهن شارپی داره، واقعا من ترجمه ها که میخونی واقعا راجع حیوانات داره، یه کتاب های خیلی قشنگی داره، همین الان هم که بخونی راجع میمون و این چیزهای حیوانات خیلی قشنگی. بعد حتی همزمان با خود شریف رضوی یک کمی چیزتر، شما یه فردی دارید که قاضی شافعی در مصر، فقیه درجه اول، البته دولت فاطمیان اونم جنگ کرده بچه بالا قرار. یعنی این ایده جنگ کردن کلام حضرت علی خیلی جالبه، یعنی انجام زودتر انجام شده. خب حالا این الان جالبش اینه که این دو نفر، جاهز که امیر کلام عربه که یعنی هر کسی بگی عرب پوسی که دو نفر، پنج نفر اول کیه مثلا سعدی و حافظ که ما میگیم اونا جاهز رو توش نمیاد. بعد چیزه الان میبینی که خانم طاهره قطب‌الدین که همشهری دوستان اهل شیکاگو هستش، استاد دانشگاه است، این دوتا رو چاپ کرده به انگلیسی، مثلا این کتابا هستش چاپ شده، البته اسم جاهز رو خیلی بزرگتر زدن، دوتا کتابه واقعا هم چاپ شده، ترجمه انگلیسی شده، یه چاپ هم داره عربی انگلیسی با هم، یعنی ما چنین جمع‌آوری‌های مستقل قبل از سید رضوی مرتضی داشتیم. پس برای این اصلا این بحث نیست، ولی این چی شده، این چه اتفاقی باعث شده، من دوازده دقیقه تمام کنم، این باعث شده که ما لجوجانه صفر و صد عمل کنیم، ببخشید الله عمیم. یعنی که یا باید بگیم مثل اونایی که مخالفن که 100% مثلا یه چیز مال حضرت علی نیست، همش درست شده، یعنی مثلا مرتضی اون طرف بی خودیه، هیچ کی قبول نداره، هیچ کس قبول نداره، اهل سنت هم قبول ندارن، اهل سنت هم همش رو از قبل قبول نداشتن، محمد عبدو همش قبول داشت که نشر خودش تصدیق کرد، اون اصلا به خاطر تاسیس جمال کسیه که باعث معروفیت و مشهوریت و گسترش نشر برابر شد، چون میدید تو ایده های مدرن وجود داره، ایده های عدالت و چیزی که حضرت علی وجود داره، اگه میخواد یه اسلام قرن 20 داشته باشه باید به نشر برابر رجوع کنه، همون دلیلی هم که سید جمال میکرد. و حالا این یه جمله است که ما یکم مشکل داریم و برای چیزه، برای این باعث شده که ما صفر و صد عمل کنیم و برابری این مشکل داره، ولی باید دید که آیا جاهایی در این جمع‌آوری نقشه برابر اشکالی وجود نداره. یکی از کسایی که یه نقدهایی بر سید رضوی داره و این آدم علامه شوشتری، واقعا حالا خیلی فرد برجسته، من در یک دقیقه بتونم بگم، ببین قبل از انقلاب دکتر شریعتی یه سوالایی در مورد دعای ندبه داشته و همین دعای امام زمانم که میخونیم یه سوالی داره، عرض که تا اینا میگفت اینا ممکنه تحت کیستانی هست، یه مقاله نوشت، بعد آقای شوشتری که علامه شوشتری با که نشوشتر بود اونو خوند، ولی نمیاد تشریعاتی تکفیر کنه این روشن فکر کرواتی، جوابش داد، واقعا جواب مستعیدا، جواب مستعیدا که دکتر شریعتی واقعا خوشش اومد، بعد دکتر شریعتی میدونید یه وقتی قلمش رو بخواد بندازه و تعریف کنه که تعریف میکنه، بعد دیگه شروع کرد که دکتر ما همونجوری علامه شوشتری شناختیم که گفت یه کوهی از علم دانش که واقعا درست میگه، کوهی از علم دانش که در یک گوشه‌ای در شوشتر نشسته و اینا، ما در مورد دکتر علامه شوشتری همینقدر میدونستیم، ولی ببینید آقای مددی گفتن، آقای شوبری زنجانی که از مراجع درجه اول قم هستن در علم و ایشون گفتن، همه میگن آقا رجالی بزرگ 100 سال 150 سال اخیر ما، اونی که واقعا علم رجال برد جلو علامه شوشتری، آقای خویی هم میگن الان نمیخوام مثلا کتاب رجال دارن خیلی زحمت میشه، اون جمع‌آوری، اون کسی که علم رجال رو تغییر داده، واقعا اینویشن داره، برای جدی کردن علامه شوشتری. حالا برای من یادتون باشه که ما نمیدونیم مثلا این کسی بگی. این واقعا من ذهنشو تجربه می‌کنم بدون کامپیوتر چطور این کارو کرده، یعنی ما همین کامپیوترش هم سرچ می‌کنیم دیگه خیلی می‌خوریم، من اصلا نمیتونم بفهمم، یعنی واقعا حالا بزنید ببینید ایشون میگن که من شما سریع تبرم با علارغم تعریف که نقشه بلاغه میکنه، علارغمی که میگن جملاتش هندسترش تردیدی نیست، ولی نقدهایی نیست بر نقشه بلاغه به روش گردآوری اون مطرح شده، بعضی نقدها غیر منصفانه است که گفتیم، اونایی که تیمیه و ابن خلکان و ذهبی و اینا میگن اینا واقعا اصلا ارزش علمی نداره، الان اهل سنت هم قبول نداره، الان همه مدارک تاریخی ریخته، ابی مختم و باز کنه همه اونجا هست، یعنی این اونا بیخوده، ولی نه اینکه هر چی تو نقشه بلاغه هم از مدارک تاریخی داره، ما مصادرش هم تهیه کردیم، ولی حتی مصادر هم ممکنه مشکل باشه، اصلا کتاب شیعی دیگه اشتباه وارد شده که خود 80 اینجوری، حالا میبینید، ولی از جمله نقدهای آقای شوشتری اینه که میگه که اما این کتابی نمیشتن نهج السبابه که در شرح و شرح نهج البلاغه است، میگه که توجه به عنایت سید رضی به نقل کلمات فصیح منسوب به امیرالمومنین او را از دقت کنجکاوی باز داشته، لذا در مواردی دوچار مشکل شده. یعنی اینو صریحا میگه. و بعد در 6 مورد، حداقل این مقاله که من دیدم، من کل کتابو نخوندم، این مقاله که اولتون نشون دادم 6 مورد لیست کرده، مثلا اشتباه در انتساب احادیث پیامبر اکرم به امام حسن حضرت علی. حالا این خیلی برای من مهم هست، برای اینکه همشون نورن، خیلی فرق نمیکنه، ولی خب دقت کنید. تختیهای نابجا در حدیث، این خیلی مهمه، برای کار ما مهمه. نقل نسخه های آسیب دیده، تحریف و تصحیح، این مثلا نقطه ها اشتباه گذاشته شده، دندون ها اشتباه شده، چون موقع نقطه و دندون و خط کسره نبوده، کلمات اشتباه خونده شده، این اثر داره، ولی برای ما الان مهم نیست. اونا که قرمزه برای ما مهمه. نقل نسخه های بدل های غیر اصیل از یک حدیث، مراجعه به احادیث کم اعتبار اهل سنت، این خیلی برای ما مهمه. 5 نقل نسخه های باز آفرینی شده از حدیث، یعنی حدیثی دستکاری شده. من به 5 نمیرسم قطعا. 6 اشتباه در تعیین مکان صدور حدیث، حالا خیلی مهم نیست. ببین قطع کردن حدیث یکی از مشکلاتیه که سید رضی داشته، برای اینکه گفتم اون نکته ادبی رو دوست داشته و مثلا اون که از زن خودشیار منو اون تیکر کشیده بیرون، بقیه رو گذاشته بمونه. اون وقت این باعث شده که مواردی داریم که اصلا حدیث کاملا اشتباه فهمیده شده. اما گاه نقطه و تطبیه های نادرست قسمتی از روایت و دید محقق پوشانده و او را سبب صدور حدیث غافل نبوده، در نهایت فهم حدیث و مشکل ساخته و امکان فهم نادرست آن فراهم نبوده. ببینید یکی از نیه که حتی ببین شدت نقد آقای شوشتری اینه که تقصیرها و تقدیرهایی که سید رضی در کلام امام انجام داده در برخی موارد نامناسب بوده، مثل تقدیر که تقدیر اگه بکنی لا تقرب الصلات بگی ولی انتم سکارا نگیر. خب لا تقرب الصلات یعنی نماز نزدیک نشی، ولی انتم سکارا یعنی که موقعی که حالا حالت مستی داری. برای این میگه که یکی دو مورد از این اشتباه ها داره. این یه دونه من فکر کنم بگم دیگه، اون لیستای دیگه خیلی جالب هست ولی دیگه فکر نمی کنم وقت ما اجازه بده. ببینید این اینه که یعنی میخوام بگم این چه اشتباهی میتونه اتفاق میفته. ببینید اینو نگاه کنید، این کلام حکمت آمیز 467 و وصف یکی از رهبران الهی و یکی از سخنان خود فرمود بر آنان حاکمی حکومت کرد که حق را به پا داشت و استقامت نمود تا دین استقرار کرد. خب بعد من شاید یه مورد دیگه هم بگم اگه ببخشید تا 32 دقیقه هم برم، من فکرم بهتر نه چه بگم. بعد آقای مکارم شیرازی میگن که این در این گفتار پرمعنای خیش به شخصیت اشاره که نام او را نبرده از خدمات او تعریف میکنند، میگن یک والی الهی و مسلمان ها حکومت کرد و حق را برپا داشت و خود در جاده حق گام برداشت تا آنجا که شتر دین گلوگاه خود را بر زمین نهاد و اسلام استقرار یافت. وقتی شتر وای میسته آروم، همین این سخن اشاره زیبای است، بعض شتران هنگامی که مقصد میرسن و از پیمودن راه راحت میشوند و استراحت میکنن آنگونه که گلوگاه خود را به زمین مینهند. خب حالا البته سوال کنید زمان حضرت علی کدوم رهبر الهی حالا مثلا بوده؟ چند تا مگه رهبر قبلشون بوده؟ حضرت پیامبر. حالا ما گفتن حضرت پیامبر دیگه. ولی ابن ابوالحدید اشاره میکنه که این کلام قسمتی از یک خطبه طولانی امام است که در آن نزدیک بودن خود به پیامبر و خصوصیات و محرم اسا بودن نقل میکنه. بعد این تیکه قرمز و سید رضی در آوردن، بعد اگه بخونید خطبه کاملا معنیش عوض میشه. یعنی مردم مسلمان پس از پیامبر با رأی خود مردی از خودشان را برگزیدند، اون در این حال که ضعیف بود. کی را برگزیدند؟ ابوبکر. ولی با پشتکاری که داشت امام امر را بر عهده گرفت و دین را استوار ساخت. یعنی حالا دیگه اون جنگ‌های رده و اینا را شاید جمع جور کرد. بعد از او حاکمی فرمانروای مردم شد که امور زندگی دینی مردم را برپا داشت و با اینکه دو صفت کجروی و ناتوانی داشت. اون تیکه قرمز ترجمه خود اوردر به هم زده، عربی نمی‌تونم بشونم. این تیکه قرمز که ما داشتیم راجع به عمر داره صحبت میکنه. این تیکه ای که تو نهج البلاغه داره راجع به عمر صحبت میکنه، خلیفه دوم، نه یکی رهبران الهی. سرانجام شد چطوری که گردن خود را بر زمین زد، توانست بر کار خود مستقل گردد، آن را سومین رو جایگزین کردن که به هیچ وجه مالک نفس خود نبود، خویشاوندان داشت. این ابن حدید هم نوشته اهل سنت و دو نفر هم نوشتن، ابن میسه و ابن حدید. یعنی نشون دادن که سورسش کجاست، ولی دیدن که این تختی شده، تختی از مثل همون انتومستوکارا شده. بعد حالا من بقیش دیگه نمیخونم. ببینید معناش حالا این میشه و بعد از ابوبکر فرمان روا شد و مردم فرماندهی عمر به قام خلافت نشد، پس امر خلافت رو برپا داشت و ایستادگی نموده، بر همه تسلط افتاد و دان که دین قرار گرفت. بعد اون تیکه ای که میگه کجرو و چیز داشت، دو صفت کجرو و ناتوانی داشتم، اصلا نیومده. حالا به هر حال نیومده، یعنی تو حالا چرا نیومده، اتفاقی بوده نفهمیدین اینا. بعد این ببینید، یعنی کاملا تخطی باعث شده حکمت 467 و والی الهی بفهمن. همین آقا شوشتری گفته، هم شما سند دارید، همین دو نفری که مقاله رو چک کردن همه تایید کردن. یعنی حالا من الان براتون زدم. یکی دیگه هم اینو سریع بهتون میگم، 5 دقیقه نمیگیره مطمئنا. در برخی موارد سید رفیق به روایت کتاب عامر، این خیلی جالبه، عامر مراجعه نموده، غالبا چه کتاب خواسته تکذیب میکنه و نقد کرده. برای که ما میدونیم بین آن بحث بود به کلینی میگفتن که خب شما چه جوری انتخاب کردید، گفت مواردی که مثلا یه شک داشتم اگر من موارد عام مخالفه اونو نقد کردم. واژه ها و تعابی می توانند در فهم دقیق تر و قطعی تر معنا حالت از طرف امام کمک کنند، تا جایی که گاهی معنا کاملا معنای متفاوت پیدا میکنه. حالا جریان چیه؟ ببینید من این فارسیش می خونم چون وقتمون کمه، ولی لغت عربی که کلیدیه فنعولی زکاتون و لکم نجاتون، اون وسط خط چهارم آخرش، ببینید میگه که از خطبه های حضرت در نکاویش و هشدار کوفیان، خبری از سلطه ستمگری بیباک. پس از من مردی گشاده گلو و شکم برآمده بر شما غالب می شود، آنچه بیابد بخورد و آنچه نیابد بخواهد، او را بکشید ولی هرگز نخواهید کشت. او شما را به ناسزا گفتن به من و بیزاری از من فرمان می دهد در صورت اجبار بدگویی کنید، زیرا که مایه پاکی و علو و درجه من و نجات شما خواهد بود. ولی از من بیزاری نجوید، زیرا من بر فطرت الهی به دنیا آمدم و در ایمان هجرت بر همه سبقت شستم. خب حالا ظاهر جالبه، حضرت مثلا گفتن که من رو لعنت کنید ولی بیزاری نجوید، بعد اون وسط هم میگه که فنهو لی زکات و لکم نجات، برای من زکات و کفاره، حالا مثلا حضرت دارم گناه دارم برای شما وسیله نجات تو این دنیا سینا. این ظاهرش که اون فرد کی بوده، حالا میگن معاویه، من فکر میکنم حجاج، حالا اون بحث نیست که اون فرد کی بوده، ولی یه مسئله که مطرح شده، خود آقای محکاره من گفته حالا چجور که ما میتونیم که سب بکنیم بیزاری نجوییم، مثلا براعت از مشکین بکنیم، نونم صفشون بکنیم، براعت نکنیم، فرقش چیه؟ بعد ایشون شروع کردن لیست کردن که این تفسیر کنن، مثلا خودشون میگن، ببین میگن مفسران نقش و علاوه برمز رو بکنید، در تفاوت میان این دو سب و ناسزا و براعت جستن سخنان بسیار دارن که قسمت قابل ملاحظه هست، تکلف است و قانع کننده نیست. بعد من دو تا نظری که آن نکنم گفتم، به نظرم میاد این نظر یک و دوه که الان ما فرصت نداریم الان بحثش بکنیم. بعد خواستن توجیه کنه که خب حالا چجور میشه دوستان داد، اون اشکال نداره براعت نکنیم، حالا مثلا چه فرقی وجود داره، حالا یه توضیحاتی داده شده، اینا خیلی طولانی خیلی، ولی اعتقاد آمشوشتری چیه؟ میگه آقای سید رضی رفتن منده اهل سنت رو خوندن، ولی شما یه حدیث، یه چند تا حدیث مشخص داری از امام باقر و صادق علیه السلام در این مورد که اصلا کل قضیه رو توضیح دادن، اونا تو کافی اومده، تو بهار اومده. حالا من چون وقت نیست دیگه عربیش نمیزنم، ببینید این لینک حدیث تازه اونی که من نگرفتم توی کافی از امام صادق علیه السلام. بعد ببینید دقیقا بسید فارسیشی خونید، کافی به سندش گوید به امام ششم گفته بود مردمی از علی علیه السلام روایت کنند که فرمود در منبر کوفه‌ای، منبر کوفه‌ای مردم شما را به سب میخوانند، من را سب، مردم کوفه‌ای مردم شما را به سب من میخوانند، من را سب کنید و به زور به بیزاری من میخوانید، از من بیزاری بجوید. یعنی مردم میان همین کانسپتی که سید رسید نشه قابل رو به ما صادق میگن که میگن مردم این را باید میکنن، مردم یعنی عامه، یعنی اهل سنت. فرمود چه مردم بسیار دروغ به امام علی بستن. سپس فرمود همانا حضرت فرموده مرا صبر کنید، ولی نفرموده از من براعت مجوید، بلکه فرموده در دعوت به براعت بدانید که من بر دین محمدم، و نفرموده از من بیزاری مجوید. فقط حالا یه توضیح ما چیز میده، ببینید این گفته که یارتون باشه، تای قلبتون باشه که وقتی که میگن براعت، حالا شما ظاهرا براعت کنید، من جانتون نجات بدین، ولی خب یارتون نره که براعتم من به من نیست که دین من دوری بگذینید. بعد سوال پرسید، اینو توضیح میده، اگر کشته شدنم برگزید به جای بیزاری چی؟ فرمود به خدا بر او لازم نیست، بر او نیست جز همان عمل عمار بن یاسر که مردم مکه او را وادار کردن و دلش وابسته به ایمان بود و خدا عز و جل درباره او نازل کرد الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان، و پیغمبر با نزول به او فرمود ای عمار، اگر به تو بازگشتن تو هم به سخن خود بازگرد و خدای عز و جل عوض تو را نازل کرد و تو را ام کرد، اگر به تو بازگشتن بازگرد. یعنی اجازه میده، همینی که تقیه است. آخه اگه یه سبش بکنی و براعت نجمی آخه سبت بازم میکشن طرف رو که دیگه، یعنی این نجاتی نمیده، این یعنی یه مکانیزمیه که نجات حالا گفتن که حالا حضرت میگه ولی این کار رو بکنی متوجه باشید. البته آقای شوشتری میگن که شاید حضرت علی هم داره نوع استدلال بهشون یاد میده که سب بکنید ولی بگید که من نمیتونم براعت بکنم حضرت علی، چون دین حضرت علی دین پیامبره و دین ما همونه، براعت کشتن از حضرت علی بای دیفالت ممکن نیست. حالا این به هر حال به این نمی به این معنا نیست که خود عقد به راحت انجام ندی. ولی اون حدیث مسلما دستکاری شده، احتمالاً دستکاری شده که شیعه رو گیر بندازن دیگه، لو بدن. بشه بابا برعکس کن مثلا اونجا بود یه توشید بده ببخشید بعد یه صفی بکنه، یه سری بکنه، بعد برات هم نمی‌کنه دستکش می‌کنن. چون دوره حجاج واقعا اینجوری بوده. همه رو سر می‌زنه. خب من دیگه مبحث بعدی رو نمیگم. بنابراین ببینید من یه نکته میگم سریع یه دقیقه بعد مطلب تموم کنم. ببینید ما میتونیم بر خودمون نقشه بلا به 0 تا 100 باشه، ما میتونیم نقشه بلا رو 100 درصد دفاع کنیم. اون وقت حکایتی میشه به اهل سنت و اهل سنت و بخاری. الان این اواخر اصلا همه اهل سنت هم نه، این اواخر یه کیسی در مورد بخاری نوشت که آقا نگاه کنید این مشکلایی که غربیا میان ماهر کاریکاتور میکشن مسخره میکنن، این راستش به خاطر احادیثی که تو کتابای اهل سنت هست، تو کتاب بخاری هست، بابا تکلیف اینو تعیین کنید. بعد اهل سنت خیلی براشفته شدن و بعد گفتن که گفتن که نه تو مثلا بر خدا خیلی سنگه. جمله اون فرد بود قبل از انتقاد به کاریکاتورهای موهن پیامبر به وظیفه ماست که انتقاد از میراث رباییمون رو بررسی بکنیم و اون رو تصحیح بکنیم. و بعد بر خداشون مختلفه. از کسایی بودن تو اهل سنت گفتن صدق الله العظیم، صدق الله رسول کریم، صدق الله امام بخاری، یعنی حرف امام بخاری بعد از رسول بعد از خدا صدق الله. یه سری اونجوریه، یه سری بهش گفتن که این بخاری این مثلا قرآن هیچ مشکل نیست. ولی کسایی هم بودن که گفتن بعضی احادیث ضعیف توش وجود داره، بعضی هم گفتن که خب حالا فرها معصوم پیامبر، بخاری معصوم نیست. ولی ما ببینیم کجا داریم، ما هم میخوایم صفر صد نقشه بلا به دفاع کنیم. شما ما مدامی خودش خب میتونید بکنید، بعضی هم کردن چون خیلی هم جبه میگم، ولی من فکر کنم درست باشه. به هر حال ببینیم من با تموم کنم امشب، هم شب به هر حال نزدیک به ایام فاطمی هستیم، به هر حال دوستانم شما اصلا به هر حال دوستان چیزی هم انجام بشه. من سعی کردم این سری جملاتی رو که حضرت علی علیه السلام در مورد حضرت فاطمه گفتن بگم، با اون جلسه رو تموم کنیم. یکی از سوالهایی بود که رسول خدا حضرت علی پرسیدن بعد از صبح عروسی، بعد از زفاف اومدن بیرون، از پرسیدن که حضرت علی حضرت فاطمه رو چگونه دیدی؟ حضرت علی گفتن حضرت رو چگونه یافتی؟ گفتن که بهترین کمک از طاعت خدا. خیلی جمله قشنگی، یعنی این همسری که واقعا نام سنت خدا بکشونه همینه. وقتی این همسر رو نمیشه ادواسش شنید، این همسر که خودم داره همه طرف خدا میکشونه، اصلا حرف اصلیش اینه. آیا این میخوره اون جمله رو حضرت علی گفته باشه؟ اصلا این دیشه که نگفتن که الان خونه دار خوب، یعنی من بچه مادر خوب براش اسم خوبه، ولی چیزه. خب حالا چطور من این حرفی رو گوش نکرد نمیدونم. در جای دیگر حضرت میفرمایند من همسر بتولم که حضرت فاطمه هستن، همون که سرور زمان جهانیان است، بهشون افتخار میکنم. فاطمه با تقوای پاکیزه، پاکیزه گشته، فرمانبردار، نیکوکار، هدایت شده، محبوب و حبیب خدا، بهترین دختران و سلالی و ریحانه رسول خدا، که خدا در دو سبت او بهترین سرتا آمد و فرزند من بهترین فرزندانن، همسر من بهترین زنان اومد است. و در جهان دیگه میفرند من هرگز فاطمه در طول مدت زندگی مشترک به قذب نیاوردم، هیچ کم مخالف میلیم و رفتار نکردم و دوستی و مانند فاطمه برای من دیگه پیدا نخواست شد. دیگه من به میل حضرت فاطمه هم تیم. خب اون دوستانی که حدیث رو توجیه میکنن راههایی برای یاد در رفتنش دارم، ولی کلیتش نیم من برخلاف میل حضرت فاطمه عمل نکرد. و اون حدیث نیه که شما گوش کنی هرچی گفتن خلاف شما عمل کنی. فاطمه این بلدن، این کسایی که تکنیک های حقوقی بلدن که نوعی حضرت فاطمه رو خارج کنن از دایره شمول حدیث، ولی واقعا نمیخونه، یعنی به تکلف میفتید اگه بخواید اون رو نگهداری. بعدم جمله بعدی هم که حالا به هر حال مناسب تر با این شب، امیرالمومنین علیه السلام در آخرین ساعت‌های عمر حضرت زهرا علیه السلام در این آخرین ساعت‌ها با هم خلوت کردند و به حضرت زهرا گفتن که چیزی که دوست داری وصیت بکن. حضرت زهرا در اون لحظه آخر گفتن تو سرمود در طول عمر هرگز به تو دروغ نگفتم، خیانت نکردم، با تو مخالفت ننمودم. این همسری که دروغ نمیگه و خودم ادوایس نشدم. آری ای دختر پیامبر، معاذ الله که تو خلافی را مرتکب شده باشی، فرمودم ای دختر پیامبر معاذ الله که تو خلافی را مرتکب شده باشی، مرتبه خداشناسی، نیکوکاری و تقوا و خداپرستی تو بالاتر از آن است که با من مخالفت کرده باشی. مفارقت از تو بسیار برای من سخت است. یک جمع میفرمایند هر کسی بمیرد مدتی برای او عزاداری میکنند، سپس فراموش میشود. اما ای فاطمه عزیزم، تو چنان در دل علی جای گرفته ای که هرگز فراموش نمیشوی. محبت تو در دل علی با شیر جین شده و با جان به در میرود. حالا این تشبیه زهرا مثلا آمده است که حضرت علی علیه السلام همه روزه به سراغ قبر حضرت زهرا سلام الله علیها میرفتند و از او یاد میکردند و خود را بر روی خاکهای قبر او میافکندند. لطفا یه صلواتی پس کنید. من هم
دست شما درد نکنه آقای دکتر. مورد دیگه ای هست که بخوام بفرمایید یا
نه ببخشید. نه خیلی ممنون، خیلی از دوستان تشکر میکنم. شب آخر شب یه ساعتیم ببخشید. به هر حال
خب من اگه سوالی هست هر چی دوستان بخوان بفرمایید.
سلامت باشیم. حالا سوال ها رو که چیزی که من تا الان میبینم یک چند تاشو جواب دادید که اول بحث مطرح شده بود و اینکه پرسیدن که آیا روایاتی شبیه این روایات در حقیقت زن ستیزی که حالا منسوب شده بعد با تعمیر آیا شبیه این رو در صحیح مسلم و منابع اهل سنت هم می‌بینیم یا نه، که حالا فکر می‌کنم شما توضیح دادید که قراره که توی یک جلسه مفصلی این موارد رو در حقیقت ما بحث کنیم، ولی اگه موردی می‌خواید اضافه بفرمایید.
بله هستش، خیلی هم بیشتر هست. بعضیش هم متأسفانه تشریع شده و ما معتقدیم یا حالا آقای قندهاری بعضی خیلی مشخص داشتیم. اینم من یه دونه در طول به خطه 80 بهتون نشون میدم انشالله که بله همون ایده کلی بله خیلی هست، اونا خیلی بیشتر دارن تحت تاثیر دو خلیفه که آقای حیدر عزیزم حتما بحث خواهند کرد. بله زیاده بیشتر از ما هست. بله بله
بله خیلی من سوال دیگری مثلا نشده، خیلی دوستان تشکر کردن. من شاید میخوام که حالا خیلی ممنون از ارائه مفصل و ماشاءالله پر سرعت و پر محتوا. من فقط میخواستم بگم که حالا شما حدود بحث رو در حقیقت مشخص کردید، حالا یه جاهایش هم زبان شوخی به کار گرفتید که بالاخره یه سری مواد مطرح کردید. این که خب بحث این جلسات ما بحث پیچیده‌ای هست و همینطور که حالا بین خود ما هم صحبت شده بود خیلی ایمپلیکیشن های زیادی میتونه داشته باشه، دلالت های زیادی میتونه داشته باشه. نکته ای که حالا آقای دکتر گفتم و منم به شکل دیگری تاکید میکنم اینه که هدف ما به بحث گذاشتن اون در حقیقت دلالت های این بحث نیست، یعنی ممکنه نظرها متفاوت باشه، حالا موارد شبیه حقوق برابر یا مسائل و احکامی که در مورد زنان وجود داره، اونها در جای خودشون بر اساس حالا روش تحقیق و اعتقادی که افراد دارن در اونجا در حقیقت میشه بحث بشه و قابل احترام، نظرها ممکنه کاملا هم متفاوت باشه، ولی خب ما قرار نیست توی این جلسات وارد دلالت های این موارد بشیم. یعنی حدود رو آقای قدوسی مشخص کردن که قراره که ما راجع به نهج البلاغه صحبت بکنیم، این تیکه دوم ارائهشون در حقیقت که توضیح دادن که چه اتفاقهایی برای متن نهج البلاغه افتاده و ما میتونیم چجوری از این اتفاقها در حقیقت مشابه اینها رو در مسائلی که مربوط به زنانه و خصوصا در خطبه 80 هست در حقیقت اینها رو ببینیم، و در حقیقت یک درآمدی بود برای اینکه بدونیم که قراره تو این کارگاه چه اتفاقی بیفته. من سوال دیگری
آقای دکتر اوست قرن میگن براش بود سوالی فرستادن، حالا نمیدونم رسیده نرسیده یا خود مجرد تشن.
اجازه بدین من نگاه کنم، من سوالشون رو نمیبینم، یک لحظه. یه مقدار چت ها اینجا زیاد شد. میشه لطف کنید آقای شهرام لطفا دوباره بفرستید سوالتون رو، شرمنده من پیدا نمی کنم. فکر می کنم این سوال رو پرسیدم. بله آقای دکتر بخشید پرسیدم که معیار طلایی شما برای رد یا قبول آیت قرآن و حدیث و خطبه نهج البلاغه و امثال هم چیه، معیارتون عقله؟
نه نه این سوال پیچیده ایه. عقل میدونین برای خیلی ها کار نخواهد کرد، برای اینکه میگن که شما نمیفهمید، میستریه، مثل مسیح، یعنی میگن که عقل شما نمیرسه. ما اینو باید نشون بدیم، یعنی اون گروه هم که دفاع میکنن ببین این بحث بوده، بعضی وقت میگن مثلا شما بگی که یه حیوانای مثلا میتونن صحبت کنن یا ولایت دارن یا ندارن، شما وقتی این امر مستبدیه وقتی تو احادیث اومده خب میگین شما شاید نمیفهمی، همون چیزی که توی قرآن هست مثلا مورچه صحبت کرده یا هدهد چیز کرده، بنابراین این عقل این کار نکرده. ببین یعنی من میخوام بگم علمایی که حتی مثلا ثانی مستری میگن سعی کردن با عقل احکام فقهی زنان رو تعویض کنن، بیشتر از مقلدین خودشون برد نداشتن. من نمیگم عقل نباید گرفت، عقل باید سوالو مطرح کنه، شکو مطرح کنه. فعلا من فکر میکنم عقل در خدمت نقد باشه، بتونه نقد، یعنی این بهتر کار میکنه جامعه سنتی ما. ببینید حتی سید مرتضی، من اون دفعه فقط با دوستان مسجد ارشاد صحبت کردم و مقاله آقای جعفریان رو بخونم، حالا اگر خواستیم بفرستم اواخر تو بچشم، آقای جعفریان دنبال یه عقلگرایی جدیده که از دست مثلا احادیث آحاد و احادیث پزشکی و احادیث ظهور اینا چیز بشه، بعد رفته به سمت سید مرتضی. ولی سید مرتضی برادر سید رضی، عقلگرایی که به هر حال جامعه تشیع به اون سطح و اون شدت عقلگراست،
و بعد شیخ طوسی برش کردن یه خود وسط‌تر و بعد الان ما این وری بیشتر به طرف نحوی. عملا استناد عقل میگن خب شما نمیفهمی، شما عقلت به استناد شده، شما و مردم خیلی با فکر کردن استناد غیر ممکنه و این احادیث درسته. و من خودم این معتقدم، یعنی ببینید بعضی موارد احادیث هست که واقعا حالا اونا میشه حتی اون احادیث پزشکی بعضیش به نظر من نکات خیلی، یعنی همش نه ولی یک نوش واقعا معجزه آمیزه و برای این عقل مستقل از وحی کار نمیکنه. برای همین ما میگیم متدولوژی ما کار میکنه، ما عقلانیتمون در خدمت نقله. و ما من حالا آقای قندهاری و خانم مرادی، آره مرادی قسمت قرآن اون مهمه، یعنی واقعا به نظر من اگه مخالف قرآن باشه باید قبول کنیم، ولی باز هم بعضی ها یک کمی لجوجانه مقاومت میکنن، سعی میکنن قرآن یه جور دیگه چپرت کنن، روح قرآن نمیفهمن. ولی من فکر میکنم بعضی متدولوژی حدیثی که اگه بشه نشونه که آقا این حدیث توی کتاب اهل سنت برای عمر نشده اگزکتلی خب 100 سال زودتر این اینا رو چه حضرت علی نشده، آیا ما حدیث هم مکسنس نمیکنه؟ آقا شما تکلیف تعیین کنید دیگه، بعدم مال عمره یا اصلا مال عمر نه، مال یه حکیم این چیزه. در نظر من ما با جامعه سنتی مون با جامعه حتی چیز ما اگر بتونیم این رو همون بتونیم متدهای جدید عقلانی، متدهای کامپیوتری، متدهای حدیث شناسی، متدهای اینا رو جمع کنیم و سعی کنیم اون ترای کنیم یه بار دیگه، همین کاری که آقای شوشتری کردن دیگه. آقای شوشتری گفت آقای ببین این نشونه که آقای حدیث کافی هست. حالا من مثالاشو نیاوردم، ببین یک خطبه هست که توی نهج البلاغه به حضرت علی استناد دارن، آقای شوشتری استدلال خیلی قوی دارن، آقا این جمله ها جمله های معاویه است و اتفاقا این معبود به همون مبحث چیه اونایی که عثمان کشته، چون این بحث بود که آیا حضرت علی پناه بهشون داد بعد باشون چیکار بکنن، یعنی جزء درگیر گروه فتنه بودن. بعد ببینید این چنین اشتباهی شده در این سر و به نظر من اینا رو اگر بخواید با عقل بکنید اصلا مقاومت زیاده. بنابراین اتفاقا ما همینه میگیم، ما دنبال یه راهی هستیم که هم اون گروه سنتی تر ما کمتر عقلگرای ما گروه مدر ما بتونن استفاده کنن و این امیدواری نه همه مشکلات حل نمی کنه. برای بعضی چیزا دیگه یواش یواش که اینا یکی دو بار جا افتاد شاید دیگه بقیه هم به حکم عقل بذارن کنار و ما بله. ولی نه نه من یعنی ببینید ممکنه شخصی شما خود تصمیم بگیری برای خودت، ولی به عنوان ما باید به نظر من هنوز میگم اون متدای کلاسیک حدیثی، ببین همه آقای شوشتری که عقلگرا نیست همه رو با حدیث استناد میکنه، آقا شما این کلمه رو اشتباه فهمیدی، این اصلا اون حدیث ورشی کتاب ابن حدیث بالا پایینش زدید، ببینید کاملا یه معنای دیگه داد از اون جمله. من هنوز معتقدم این متدا خیلی جای کار داره. البته آقای قندهاری ان شاءالله توضیح میدن، به دوستان توصیه میکنم خیلی نکات خواهید دید در وسط راه، ولی اگه بتونید همه رو بیایید ببینید، حالا شاید سنگین و خسته که میدونم آخر شب من ولی لکچر دادم که، ولی من فکر کنم احتیاج داریم که ما یکم از چیزای اموشنال و یکم ببینید کلیگوایی هم که بعضی دوستان روشنفکرای دینی میکنن، ما با جزئی باشیم، مشخص باشیم، متدولوژیمون هم بریم جلو که از همه چی بوافی و بعد یه چیز کلی بگی و بعد کاریکاتور رو بدی. من همینم ما 8 جلسه داریم، حالا من یه خود سریع‌تر رفتم دیگه، سر دارم من تعارف نمیکنم، من حالا مقدمه رو میگم، من سعی میکنم مبلغ باشم، ولی به دوستان توصیه میکنم که سخنرانی که خانم مرادی، آقای حیدر داوودی و آقای قندهاری میکنن بیان، بهتون تصمیم میدن که حتی موافق هم نباشید حداقل یه اینلایتد دیفرنس خواهید داشت و نکات بسیار جدیدی مطرح خواهد شد که براتون ترجمه میزنم.
بله دست شما درد نکنه. یکی از دوستانم سوال کردن که آیا میشه آیات 35 تا 37 سوره واقعه و آیه 33 سوره نبر رو هم اشاره بکنی؟ من این حالا با خانم مرادی مطرح میکنیم ببینیم بله. که آیا مرتبط با بحثشون هست یا نه و میتونن اینو بگنجونن یا خیر. و اینکه خواهش هم کردن اینکه از دوستان که منابع و ارجاعات رو حالا من فکر کنم گذاشته بودید در بیشتر اسلایدها، ولی مواردی که نبود لطف کنید بذارید، دوستان ظاهرا درخواستشو دارن.
ببینید مثلا ببینید حالا خانم مرادی اینجا هستن، ما با هم با سخنرانی آشنایی مثلا تعدادی هم تصاویر شده، آقای قندهاری سخنرانی ایشون دیدن، ولی خانم مرادی تحقیقاتی دارن در مورد آیه 434، یکی از مشکل دارترین آیاست. شما با همین مسیحا میشینید تو توییتر اینا که آقا شما میتونید زنتون بزنید، ببخشید حالا من صریح میگم دیگه نشوز دهونه، تحقیقات دارن. من یعنی به نظر من اگر فرصت از خود خانم مرادی بهتر میدونن، یا بقیه هم تضاد دارن، ایشون هم حتی تضادی نکات خود خاص خودشون دارن. اگر فرصت باشه بعدی کمی بعید میرم تو همین جلسات میام، ولی میشه در جلسات بعدی استفاده کرد، چون یکی از حرفای منم همینه. ببینید اینا رو نمیشه من خودم همش تلگرام میخونم پیس میلی انجام داد. اصلاً بعضی کارا کار میبره، یعنی بعضی وقت باید 5 سال ببینید خودت همه کار علمی کردی یه مقاله می‌نویسی سی کوچیک چاپ میشه یا هر چیزی آشنا هستی. این مثلا بله، یعنی ممکنه 2 جلسه 3 جلسه همون آیه 4 سوره نساء آیه 34 رو باید بررسی کرد، اون آیات دیگه هم همینجوره. ما برای اینکه خاصی محض محدود دیگه داریم و یه رو متدولوژی نشون بدیم، ولی به همین دلیل هم میخوام بگم شما همه دوستان خیلیاتون عربیاتون خیلی خوبه، یکم چیزای کامنتری هم دارید، میتونین آماتوری میشه شروع کرد، ولی آماتوری نباید ادامه داد، ولی هر کسی میتونه خودش به طوره، یعنی شما میتونید مطالعه کنید، اگه علاقه من دارید ممکنه یه ساعت سر بذارید یا مثلا 6 ماه بذارید، این اصلا خیلی خوبی در بیارید، دلیل نیست که در نیارید. یعنی حتی همین میگم الان یه آقای هست افیلیشن هم نداره، من واقعا تعجب کردم که ایران نشسته نمونم توی فومت شمال بوده، البته خب الان افیلیشن با لیدن داره، واقعا دو سه تا کاری میکرد که من با مثلا میخوام دیگه سکولاره، ولی دو سه تا کارهای درجه اول کرده بود، یعنی خودش بود با اون مطالعات شب. خب چند سال مطالعه کرده الان دانشجو دکترای خارج لیدن تو هلنده، ولی بعضی وقت میشه کار کرد. من یکی از علاقه‌ام اینه که خب شما ادامه بدید، اگه ببینید تو حوزه کسی نمی‌کنه، اگه دستیار سافت‌ور دارید، اگه کامپیوتر بلدید، اگه عربیتونم خوبه، علاوه دارید خب همین مثلا جستجو کنید چی گفتن چیزی پیدا می‌کنید. نمیگم آماتوری رو باید لیستش ریویو کرد، باید جلو رفت، ولی الزامی هم نداره که ما در یه دوره‌ای هستیم که بعضی کارا رو لازم نیست که حالا پروفشنال حوزوی باشی یا پروفشنال دانشگاهی باشی انجام بدی، ولی حالا خود حتما، یعنی ممکنه جلسات بعدی باشه با آقای نصر صحبت بشه جای دیگه و قطعا اونا هم استقبال میشه، یعنی همه اینا رو دونه دونه باید رفت شالا جلو بحث کرد.
بله خیلی ممنون آقای قدوسی. یکی از دوستانم اسلاید آخری که نشون دادید رو منبعش رو خواستن، این
جمله ها رو اساتید تعلیب اینا توی اینترنت هست، البته من نرفتم، من اینا خیلی شنیدم، مثلا این لحظه آخر بود دیگه نرفتم توی یکیش از کافی بهار الانوار بود یکی دوتاش، ولی من میتونی سرچ کنی، یعنی من باشه من این اتفاقا این دوتایی بود که لحظه آخر بود، ولی اگه سرچ کنی که جملات در حضرت علی در باره حضرت زهرا سلام الله علیه میاد، بعد اونجا احتمالا رفرنس ها رو دادن، ولی من مطمئنم یعنی شنیدم، حالا اگر حالا یعنی مثلا هستش تو منابع شیعی هستش.
بله دستتون درد نکنه، حالا برای موارد آینده انشالله سعی میکنیم باشه منابع. اگر هم الان حالا اسلاید دیگری مد نظرتون بود که حالا میتونید یا الان بپرسید یا بعدم بپرسید که ما انشالله پاسخش رو بهتون بدیم. خیلی ممنون از صبر دوستان، خیلی ممنون از آقای دکتر که یه نفس برای ما این هم مطلب رو با سرعت ارائه دادن. باز هم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت میگیم خدمت همتون و التماس دعای خیلی زیاد داریم، انشالله هفته آینده در خدمتون هستیم. شب همگی بخیر و صبح دوستان ایران بخیر.